بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین. شکر خدایی که ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی، معلوم نبود از کدام ناکجا باز سر در بیاریم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما دانشجویان فهیم و فرهیخته دانشگاه کاشان، از اینکه و سایر عزیزانی که از بیرون تشریف آوردن. شکر میکنم خدا رو که باز هم لطف کرد من بار دیگر بتونم در خدمت شما عزیزان باشم و بتونیم دوباره باز بحثی رو در زمینه مهدویت، تذکری باشه برای خودمون، یادآوری باشه برای خودمون، مهمتر از همه و دوباره از قبل این مباحث بحث مظلوم آخر الزمان بیشتر بپردازیم. جلسه امروزمون جلسه است که در حوزه بحث یهود شناسی است و بررسی یکی از اسناد یهود. بحث مهمی است. حرف و حدیث در مورد این سند خیلی خیلی زیاده. شاید نزدیک یک قرن فقط داره مقاله در رد و تایید این هی نوشته میشه. اون هم موسوم به بحث پروتکل‌های 24 گانه حکما یا زعمای یهود. من قبل از اینکه در مورد پروتکل‌ها صحبت بکنم، میخوام که یک بحثی رو عرض بکنم در مورد بحث توطئه. ببینید دوستان، اصلا مبنای بحث پروتکل‌های یهود اشاره به مبحثی است با عنوان توطئه و نقطه مقابلش توهم توطئه. یعنی ما از یک طرف اعتقادی به این داریم که توطئه‌ای مثلا اینها سازمان دادن و میخواستن کاری انجام بدن، و از طرف دیگه برخی دیگه میگن نه، این یک توهم توطئه است. واقعا ما مرز بین توطئه و توهم توطئه رو نمیدونیم. این مرزش کیه؟ کجاست؟ چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم یک جایی این توطئه رو درست داریم تبیین میکنیم و جای دیگه دچار توهم توطئه نشدیم؟ از کجا معلوم توسط دشمن بازی نخوریم، اطلاعات غلط بهمون نرسونن، اون اطلاعات غلط رو خودمون دامن نزنیم؟ فلذا توی این جریان باید بسیار بسیار اساسی و کلیدی پیش رفت. در غیر این صورت به خطا میریم، خودمون میشیم ابزار دشمن. بیشک کسانی که به یک سند صحیح و بیمانند مانند قرآن و کلام اهل بیت دسترسی دارن از این خطر مسونند. اما ما میگیم که خب یه سری مباحث هستش که اصلا قرآن بهش اشاره نکرده، اونا رو چیکار کنیم؟ در مورد دشمن شناسی بنده اعتقاد دارم مسئله نیست قرآن اشاره نکرده باشه، تمام رؤوس رو گفته. ما در قرآن فقط نزدیک 900 تا 1000 آیه در مورد یهود داریم، تا جایی که طرف اومد به امام رضا گفت یا امام رضا، ما مگه از بنی اسماعیل نیستیم؟ پس چرا این همه آیه تو قرآن در مورد بنی اسرائیل داریم؟ ما بعد از معاد دومین موضوع قرآنمون یهوده. حضرت لبخند معنیداری زد. ببینید لبخند معنیداری زد همینطور آمده در روایت ها. لبخند معنیداری زد و فرمود که برای اینکه هر آنچه که در بین اونها اتفاق افتاد در بین شما هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی درس بگیرید. ما یک برنامه فکر کنم خدمت خودتون بودیم با عنوان عبرت‌های بنی اسرائیل. تو اونجا یعنی عبرت بگیریم از بنی اسرائیل. فاعتبروا، عبرت بگیرید. توی این عرصه قدم گذاشتن هم سخته. یعنی وقتی شما توی عرصه دشمن شناسی میایید، آماج تهاجمات میشید، آماج تهاجمات. یعنی ببینید خدمت شما عرض کنم، من بارها گفتم، میگم شما بیاید تو مباحث اخلاقی فقط صحبت کنید، هیچ کس کارتون نداره، جدی میگم. اما وقتی شما ورود میکنید توی مباحث دشمن شناسی، هم وسوسه شیطان خودت آزار میده، هم دور و بریات اذیت میکنه، میکشونه به سمتی که در تقابل با تو قرار بده، هم دشمنان خارجی دستهاشون رو و دستهای پیدا و ناپیدای خودشون رو به کار میگیرن برای زدن شما. توی این عرصم اولویت با ترور شخصیتی است نه شخصی. یعنی تا جایی که بتونن شخصیت رو میزنن. کاری که اینها در مورد حضرت رسول کردن عیناً در قرآن آمده. اینا نیومدن حضرت رسول ابتداعا ترور کنن، اومدن چیکار کردن؟ ترور شخصیتی کردن، مسخره میکردن. تمسخر اولین بحثه، به سخره گرفتن، شکستن قبح طرف. میگفتن این مجنونه، یعنی به عقل کل عالم هستی تهمت جنون میزدند. نکته بعدی ریزش دوروبریاشه، یعنی میان لینک هایی که طرف داره رو میزنن که این تنها بشه. وقتی تنها شد درگیری یه سری مسائل خاصش میکنن، درگیری هایی براش به وجود میارن که از هدف اصلیش باز بمونه. عین اینها رو ما در مورد حضرت رسول داریم. لینک های حضرت رسول در جامعه عربی اون زمان عشیره او هستن، در میان اعراب هنوز که هنوز عشیره حرف داره، هنوز که هنوزه. شما برید در عراق، تو خوزستان خودمون، هموطنان عرب خودمون، برید ببینید چقدر قدرت داره صاحب عشیره. توی اونجاست که اینا سراغ ابو لهب میرن، ابو جهل میرن، سراغ افرادی میرن که از بزرگان باشن. و اینا وقتی بزنن حضرت رسول رو، این زدن یعنی حرفا سقوط میکنه. بعدش درگیری ها برات به وجود میارن، زمین بازی برای طراحی میکنن. یعنی چی؟ یعنی حضرت رو درگیر منافقین مدینه کردند. یعنی حضرت میدونید دیگه، فتح بیت المقدس از اصول کاری حضرت بوده. بیت المقدس باید فتح میشده. به محض اینکه حضرت تصمیم میگیره به سمت موته بره و زید رو میفرسته به فرمانده اونجا و شکست میخورن، دفعه بعد وقتی برمیگردن اسامه پسر زید رو میفرسته. اسامه رو پیامبر خیلی دوست داشت، چون هم پسر زید بود هم پسر ام ایمن بود. ام ایمن دایه پیغمبر بود، یه جوری زحمت داشته، حق مادری به گردنش داشته. اسامه بعدها با ام ایمن ازدواج میکنه و زید با ام ایمن ازدواج میکنه و اسامه به دنیا میاد. احتمالاً اختلاف سنی هم داشتن. خدمت شما عرض کنم اسامه رو خیلی دوست داشت، تو سن 19 سالگی میذاردش، میگه حمله کن به این سمت. بازم برنامه اونجاست. به محض اینکه میخواد تصمیم بگیره فتنه در مدینه شروع میشه. یعنی برنامه اصلی پیامبر باز میمونه، اصل برنامه اونجاست. لایه های دفاعی که چیده شده برای فتح اونجا، برای جلوگیری از فتح اونجا، بنی قریظه، بنی قنقا، بنی نذیر، خیبر، فلان، اینا چیده شده بود که نرسه پیامبر اونجا. هنوزم که هنوزه بیت المقدس اصلی ترین جایی است که باید فتح بشه، هم توسط مسلمانان و هم توسط جریان یهود. یهودی ها سه مرحله رو برای سلطه بر دنیا مشخص کردند. اول بحث بیت المقدس، بعد نیل تا فرات، بعد کل دنیاست. بیت المقدس هم برای مسلمانان دقیقا نقطه حیاتی و کلیدیه. وقتی ما انقلاب کردیم امام خمینی کدو داد، گو بیت المقدس. ما سال 58 نیرو فرستادیم جنوب لبنان، یعنی تو جنگمون شروع نشده، انقلاب کردیم، گفتیم این سراغ اسرائیل. درگیر جنگ با عراق میکنن ما رو، ببینید زمین بازی برامون طراحی کردن. درگیر جنگ با کی شدیم؟ صدام. امام قشنگ کد داد دوباره، گفت راه قدس از کربلا میگذرد. یعنی اول اینجا رو من که میدونم این زمین بازی بیهوده است، تو طراحی کردی، اما از قبل این من بازم کار خودم رو انجام میدم. اول میام کربلا رو میگم، بعد میام سراغ قدس. اینها همش روی اصول بوده، یعنی فهم دین کامل بوده. توی بحث توطئه هیچگاه تو این فضا نرید که طرف رو فیزیکی بزنن. وقتی طرف فیزیکی میزننش، او تازه بت میشه، شهید میشه، اسطوره میشه. یه مثال برای شما بزنم که طرفو تازه نزدن خودش شهید شد. کدوم ما خدمت شما عرض کنم شهید سید مرتضی آوینی رو قبل از شهادتش میشناختیم؟ یه صدای زیبایی روی سری متون ما میشنیدیم. حتی شما خوبه بدونید، همین آقای طالبزاده که میخواد بیاد ازش بپرسید، آقای طالبزاده مستندی داشته که صدای آوینی روش بود، این ممنوع شد پخشش چون صدای آوینی روش بود. اما وقتی آوینی شهید میشه تفکرش باز میشه، اون موقع ما میبینیم سید شهیدان قلم نام میگیره، توجهات جلب میشه، میره به سمتش. اما قبلش آماج فحش ها و تهمت ها بود همین شهید آوینی. توی این زمینه فکر نکنید یک نفر میاد خدمت شما عرض بکنم حتما اسلحه به دست بگیره دست بزنه، نه، بلکه کار دشمن اینه که خودتو درگیر خودت میکنه. و این دشمن، دشمن کوچیکی نیست، حزب شیطانه، حزب شیطانه. من نمیگم، قرآن میگه، قرآن به من میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمن ترین افراد نسبت به مؤمنان را یهودیان و مشرکان خواهی یافت. اون زمان بر اون موقع گفته یهودیان شمال مدینه رو گفته، نه خیر، لتجدن، نه، فعل مضارع نشان از استمرار داره، لام تاکید، ته مضارع تاکید، نون مشدد ثقيله آخرش تاکید، سه تا قسم خورده قرآن که میفهمید آی مؤمنا بزرگترین دشمن شما همینن، اصلی ترین هم همینه. امروز ما با مشکلی با عنوان وهابیت مواجهیم. میبینی زمین بازی برامون طراحی کرده؟ با کسی داریم میجنگیم که یا رسول الله میگه. کی ساختش؟ یهودیت تحریف شده، یهودیت صهیونیستی. سند داریم، سند داریم بابت این که کانونهای استعمار اینا به وجود آوردند. شما موزلی داری به عنوان بهائیت، اون از دین، از حنبلی ها زد بیرون وهابیت، بهائیت از میان شیعیان، در این که این ساخته و پرداخته یهود احد الناس شک نداره. جالب بدونید برخی از پژوهشگران قائل بر این هستند درصد بسیار بالایی از بهائی های ایران قبلا یهودی بودند. به اینا گفتن برید به دین جدید. ارتباطات و اشتراکات بسیار زیادی که بین این دو وجود داره، اصول فکری مونه میزنه با هم دیگه. حالا روی یه سری جزئیات دعوا داریم ما. درگیر خودیت میکنن. حالا این پروتکل ها رو بررسی میکنیم تا ببینید. فلذا این مرز باری که دستتون به قرآن و کلام اهل بیت باشه، من رائفی هم مزخرف گفتم، منم بزنید کنار. هر چی. وقتی کسی دستش به قرآنه، به حبل الله المتین وصله، هر کی بخواد چرت و پرت بگه تشخیص میده. میکار سختیه. از حرم من الشمس، به نظر من از حرم من الشمس، از خورشید آشکارتره. در این فضا فتنه بسیار زیاده. فکر کردید کاری داره؟ من رائفی میتونم بیام سخنرانی کنم، سرزبونشم دارم، بیام روابط دختر پسر بگم، یه مطلق به شما بنازم، این وریا بخندن، یه مطلق به اینا بنازم، شما بخندید، همه تونم خوشحال، 6000 نفرم بتونین سالون. غیر اینه؟ میتونم ها؟ از دستم برمیاد. اما فضایی که مهجوره باید کار کرد دشمن شناسیست. به من یاد داده بگو لا اله الا الله. به من یاد داده اول 100 تا لعن بده، بعد 100 تا سلام بده. از دل تبریز که تولی به وجود میاد، یا تبرا و تولا به وجود میاد. ببین عزیز من، حب بغض و بالا نمیبره، اما بغض حب و بالا میبره. انسان بدون تبری، بدون دشمن شناسی، کاریکاتوری بیش نیست. چهره کاریکاتوری رو دیدید؟ چشما درشت، بینی ریز، هیچ چیزیش تو چشه، بقیه نه. این کاریکاتوره، این معقولیست، مردم اینا میخندن بهش. چهره معقول اونه که همه ابعاد وجودیش روش کرده باشه. شما روایت رو بخونید، میبینید اهل بیت میگن آقا براءت از دشمنان ما ها. اما توی همین مسئله هم دشمن برای طرح میریزه، بازی میخوری. یعنی براءتتو درست انجام نمیدی، یعنی دشمن درست نشناختی، به جای اینکه اصل ریشه رو بزنی بغل دستشو میزنی. یا یه جایی هستش که شما الان بیا به دشمن اینجوری گیر بدی ضرر کردی. نحوه زدن هم مهمه. یه دشمنی داره به شما حمله میکنه، یه موقعی هست شما هم سرشاخ میری تو سینش. این چیه؟ زمانی که شما تو نقطه قوت هستی به لحاظ انرژی. یه موقعی هست دشمن بهت حمله میکنه، بهترین راه اینه بیای کنار وایسی خودش بخوره تو دیوار. فلذا عزیزان توی این مباحث جدی باشید. این هنر نیست چشارو ببندی دهنو باز کنی به دشمن فوش بدی ها. اصولی باید این هم یوزی دستت میگیری 100 تا تیر داره، بزن درو دیوارو، فایده نداره. یه تیر بزن به جاش، بزن تو کله طرف میفته پایین. هزینه کم، وقت کم، سر و صدای کم، درست و اصولی بزن.
در کشور ما و در دنیا ما بحث کردیم. اینو فکر کنم جلسه قبلم گفتم. آقا جریانی را افتاد با عنوان دیوید آیک. اومدن نشانه های ظهور رو ور رفتن باهاش، دنیا رو آخر زمانی نشون دادن، چهار تا پرونده در مورد فراماسونری رو کردن، همه پرونده در به داغون. از قبل اون نتیجه گرفتن اصلاً کلاً دین ساخته و پرداخته مصر باستانه. آقا تو مصر میگفتن خدای آمون، یهودی ها میگن آمن، مسیحی ها میگن آمن، مسلمان ها میگن آمین، تموم شد خداشونونه. ای بابا این ترمینولوژی غلطه، این نمیشه فلان به همان. بر اون مبنا سریال های ساخته شد. جریانی با عنوان فراماسونری اصلا توسط خود دشمن سعی بر این میشه طرح بشه. دشمن این کارو کرده. یه زمان همین دشمن آنگلوفوبیا را انداخته بود، انگلیس هراسی، سیستم دایجان ناپلئونی. میگفتن همه چی گردن انگلیس هست. چرا؟ حواسا که پرت شد، انتقال قدرت صورت گرفت به امریکا. الان فراماسونری سوخته است، خودش داره خودش لو میده که چی بشه؟ از قبل اون یه اتفاق دیگه داره میفته. اون چیه؟ اون جریانی است نوظهور با عنوانش فتنه مذهبی بر دنیا، فتنه فکری دنیا. فراماسونری اگر افرادی بودن که توی لوژ خاص بودن تمام شد. امروز اون تفکرش میخواد اشاعه بده همه افراد اونجوری فکر کنن. رسانه امروز داره گسترش میده تفکر اونها رو، نمیخواد تو لوژ یواشکی بگه بیا این کارو بکنیم، میاد برات فرهنگ میکنه، سریال میسازه، فیلم میسازه، بازی میسازه که به تو تناسخ و آموزش بده. فارسیوان سریال میسازه، پیرمرده میمیره، روش در کالبرد مردی جوان دوباره بر میگرده، تناسخ به یاد میده. این تفکری بوده که در لوژهای فراماسونری آموزش داده میشده، امروز علنی شده. خب تو این شرایط چه باید کرد؟ بیایم تصمیم بگیریم، بیایم بگیم نه، همه این فتنهایی که دارن میگن فراماسونری دروغه، این نمیشه گفت. بله توطئه کردن، 200 سال پدر دنیا رو در آوردن اینا، کانونهای مخفی و جوامع مخفی، نه فقط فراماسونری. یک مثاله، ایلومیناتی، کالدی، شاربونری ها، تا دلتون بخواد از این مزخرفات اینا داشتن. روش دیگه اینه که بتونی بر این موجی که دشمن راه انداخته داره میدوه میاد سمته چیکار کنی؟ سوار بشی. به بحث فراماسونیم ادوید آیکشون مطرح کردن، گفتی میبی نداره، قبل از اینکه سی دی آی تو کلیپات بیاد کشور ما رو بگیره، ما بومی رو مطرح میکنیم، سوار بر این موج میشیم. بومی مطرح کردیم، سوار بر موج شدیم، از قبل اون بحث مهدویت رو انداختیم. الان بنده یک سال و نیم دیگه در مورد فراماسونی صحبت نمی‌کنم. چرا؟ چون گفتم موج دیگه خوابید، تمام شد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که شما دانشجویان عزیز فراماسونی رو بومی شناختید، نه از سیدی اریوالز، نه از سیدی های آقای عبدالله هاشم. نتیجهش چی میشه اگه اونجوری میشناختیم؟ این میشه که آقای عبدالله هاشم ایمان میاره به یک یمانی دروغین به اسم احمد الحسن الیمانی، نصف جوانان عربو میندازه تو دام او. ایشون اخیراً یک کلیپ ساخته، بیاید ببینید، گفته از نشانه‌های قطعی آخرالزمان این است که بلال حبشی در امریکا ظهور می‌کند. قربونت برم این آمریکا را کجا حدیث بیرون کشیدی؟ یعنی چی؟ خدا پدرتون بیامرزه، اوباما. و بدانید مهدی ظهور نخواهد کرد، گوش کنید، و بدانید مهدی ظهور نخواهد کرد الا اینکه بلال حبشی به ری حمله کند. یعنی چی؟ یعنی شما رو ببره در جبر ظهور. این اصلا خطر امنیتی داره آقا، داره به بهانه‌های دینی برای شما جا می‌ندازه که آمریکا باید به ایران حمله کنه تا امام زمان ظهور کنه. چند وقت پیش ما این جلسه قبلی هم دانشگاه علوم پزشکی گفتم، چند وقت پیش ما نشسته بودیم جی بابا، عزیزانی که متخصص بودن توی نرسه، دو سه تاشون گفتن این سوریه هم خوب به هم ریخت، بزنه جنگ بشه و ان شاءالله سفیانی هم ظهور کنه. گفتم مردمون می‌فهمی چی داری میگی؟ ما یعنی به از قبل این که مثلا امام زمان زور کنه بزنیم جبهه مقاومت رو خرابش بکنیم؟ این که خواسته دشمنه که. چی داری میگی؟ مثل یک جریانی که طیف، یک اون جریانی که میخوام بگم طیف از 0 تا 100 داشتن ها، رادیکالاشو میگفتن بیا گناه کنیم تا امام زمان زودتر ظهور کنه. ما امام رو میخوام که گناه نکنیم، بیام گناه کنیم، از این پارادوکس داره. حالا بیاد جبرگرایی قرار بده که آقا بیاد بذار تهران هم بزنه. ببینید چطور میشه سوء استفاده صورت بگیره. من رفتم توی مشهد توی حرم نشستم، گوش کن، طرف اومده کنار ما سلام علیکم. علیکم. لهجه عربی غلیظ. بعد میگم جان فهمیدم ایرانی نیست، خارجیه، یعنی از عراق اومده مثلا. فکر کنم کربلایی‌ها بود که خرید فروش می‌کرده، خوب فارسی یاد گرفتن. گفت آقا نظرت چیه در مورد ظهور و فلان و اینجور چیزا؟ اونم به طور کی خورد. خدمت شما عرض بکنم بنده روبروی این منبره که ساختن برای امام زمان اونجا نشسته بودیم و بعد اومد کنار من نشسته، یکم بحث کشید و به نشانه‌های ظهور برد و برد به یمانی و گفت خبر داری یمانی الان تو بصره است؟ من برگشتم نگاش کردم، گفتم کیه؟ گفت امام احمد الحسن الیمانی. امام احمد الحسن الیمانی. بعد گفتم عجب، چه امام اگه یمانیه؟ گفت نه این امام یعنی فلان. بعد گفت از فرزندان امام زمانم هست. گفتیم آقا کی زن گرفته، ازدواج کرده؟ ما خبر نداریم، نمیدونم چی کی بچه به این بزرگی شده، بعد یمانی کجا گفته بچه امامه؟ ما همینجوری شبهه فلان، یکم شبهه بهش انداختیم. بعد گفت اذان مغرب اینجا باش تو بهت بگم. اذان مغرب اینجا بودیم، جزوه‌هاشو به زبان فارسی آورد داد به من، فارسی و عربی، این عربیشه اینم فارسیشه، ما رو دعوت کرده فلان. گذشت، چیزی نگذشت. آقای عبدالله هاشم یک کلیپ ساخت رسما، همتون دیدی تو سایتم من گذاشتم کلیپ ساختی، اونجا برگشت گفت آی فلانی، آی دکتر علی رفیعی، آی کیوت، فیلم چیزو دیده بوده، مؤسس موعود دیده بوده، زیرنویس شده بود اسم ما علی رفیعی توی اونجا، و آقا شما هم بیاید به جبهه ما بیعت بکنید با آقای احمد الحسن الیمانی. چرا؟ به خاطر اینکه نتونستن ایران اثر بذارن. بعد اینا اومدن بررسی کردن، دیدن این جریان تو ایران چون فلانی در دست داشت، اگر اینو مخشو بزنیم تموم شد رفت. بعد ما رو دعوت به مناظره هم کرد، بیا آقا مناظره کن فلان اینجور چیزا. گفتیم عجب، اینا کلیپی که ساخته در مورد ما، نمیخوام همشو نشون بدم ها، یه خورده با یه نرم افزار دیگه پخش کنم که میخوام فقط ببینید اینا. نامه سرگشاده من به دکتر علی رفیعی که استاد دانش، استاد حوزه فرهنگه، اون زیر نوشته بوده پژوهشگر حوزه فرهنگ، این فکر حوزه مثل حوزه علمی است، اسم بجاش مثلا حوزه معصومیه مثلا ما داریم، این حوزه فرهنگ در ایران، این ایران. بعد حالا میزنم جلو وقت این سخنوی مؤسسه موعود ماه، بعد زیر نویس میکنه صحبت های منو و اون جریانی که آخه این زمانی که فیلماش داشت میومد بیرون از اریوالز تازه اومده بود. خب من قبل از این، یه سال قبل از این من به این ایمیل زده بودم، گفتم ببین یا تو برحق یا ناحق من نمیدونم، اما داری اشتباه میری، تو جبهه دیوید آیک داری میری، اون آدم آدم سالمی نیست، من تشخیص دادم، اگر برحقیه وقت میخوای بازی نخوری این حدیث از امیرالمومنین داشته باش. بعد برای من فرستاد، از اون سایتش اومد، hashemfilms.com، حالا خودش فرستاد، کسی دیگه هم اونجا تایید میکنه خودش بوده. بعد میگه که فرستاد، آره عجب حدیثی منو تکون داد، فلان کرد، به همان کرد و اینجور چیزا. خدمت شما عرض کنم این فضا پیش اومد و بعد من دیدم نه بابا این آدم داره دست من، ببین موج سوار شده داره میکشه این طرف، این لحظه است که اون اتفاق میفته. ببینید جریان فراماسونری طرح شد، نگاه کنید حالا میاد اونجوری که میخواد برداشت میکنه. یعنی چی؟ شما میبینی بی بی سی میاد یه مستند میسازه در مورد چی؟ فراماسونری. به فارسی، بی بی سی فارسی اولین بنگاه خبری بود که این کارو انجام داد. بی بی سی پرشین این کارو نکرد، فارسی این کارو انجام داد. این فقط برای شما بود، چون شما با بقیه دنیا با هم کنار بگید نیومدید. نیومدید. اومد گفت اینا آدمای خوبی ان، ایرانی هم دارن، برای اولین بار دوربین رو برد تو لوژ، گفت بیاید ببینید و فلان اینجور چیزا. نه اینا اونجوری هم نیستن که به شما گفتن. خب کی گفته؟ همسال ما گفتیم دیگه، همه جای دنیا اونطور که میخواستن فراماسونی جا افتاد الا اینجا. همون موقع هم که ما بحثو شروع کردیم، 3-4 تا سایت که من اسمشو نمیبرم که باعث تبلیغشون نشه، شروع کردن به مزخرف گویی و عمدن گیر دادن به در و دیوار. یعنی مثلا ما یه نکته میگفتیم عمدن گفت اینم هست، اونم هست، فلانم هست، یعنی ماجرا رو چیکار میکرد؟ لوسش میکرد. از این 3 تا سایت 3 تاشون فیلتر شدن، هر 3 تاشون من پیگیری کردم رسما فیلتر شدن. گفتم اینا باید، اینا خطرناکن آقا، به در و دیوار شروع کردن گیر دادن. بعد اون مباحثو بکشن توی فضای اینترنتی خودمون که چی بشه؟ ذهن ها منحرف بشه. همون موقع من مقاله رو نوشتم، فراماسونری قدرت پوشالی، اینا تو وبلاگ شخصی بنده است ببینید. خب این فضا اینطور پیش اومد. یعنی من میدونستم، الان من به شما میگم، اینا که میخوان جریان فراماسونی رو خوب اونطور که میخوان مطرح کنن، چون تو ایران مطرح نشد. میدونی الان اینجا من هیچ باکی ندارم شما برید سریال فیلم عبدالله شما ببینید، چون قدرت تحلیل دارید. میدونی اینجا مزخرف گفته، همین حدیثی که در مورد اوباما گفته شما ببینید نمیزدی زیر خنده، همینا دارید میخندید. قدرت تحلیل دارید. چرا؟ چون خدمت شما عرض میکنم دستتون به قرآن، به کلام اهل بیت. نکته دیگه این که از این موج ما حسن استفاده رو کردیم، حالا رک میگم سوء استفاده کردیم، هر کی میخواد دردش بگیره دردش بگیره، عیبی نداره. از قبل اون پروندهای بسته یهود رو باز کردیم، نقد عهد عتیق کردیم، الان پروتکل ها قبلش تا دلتون بخواد بحث شیطان رو مطرح کردیم، آفرینشش، تفاوت نگاهشون، بحث کابالا رو مطرح کردیم، پروند هولوکاست رو مطرح کردیم که جرئت نداره احد الناس تو دنیا در این زمینه حرف بزنه. آقای فاریسون رو برداشتیم آوردیم ایران، نامبروان مبارزه با با هولوکاست در دنیا، کسی که تو سن 83 سالگی 10 بار کتک خورده، میگفت من از خودم دیگه نمیترسم، از نوه هام میترسم. اومد تو ایران آورد دعوتش کردیم، اومد پشت میز گفتیم بشین صحبت کرد، رفت پشت تریبون وایستاد، گفت من در مقابل ملت ایران ایستاده سخنرانی خواهم کرد، چون این ملت تنها جایست در. گفتم از چیه مردم ما بدت اومد، از چیه مردم ما خوشت اومد؟ گفت از رانندگیتون خیلی بدم اومد. راستشو گفت بنده خدا، از این که تنها کشوریست که میشه علیه صهیونی صحبت کرد آزاد، اینجا آزادم، افتخار میکنم. گفتم ما 300,000 تا خون دادیم برای همین که بتونیم همین حرفا رو بزنیم راحت. حالا که اینا میخوان این جریان رو مطرح کنن، من به شما میگم چی میشه. کسایی که لیدر این جریان هستن و اجازه انحراف رو نمیدن رو اینا حذف خواهند کرد، نه حذف فیزیکی بلکه حذف شخصیتی، یعنی بی اعتبارشون میکنن. این کارو که انجام داد، مرحله دوم خودش میاد ارائه میده با مستند، با کلیپ ها، با فلان. اینی که میخواسته بیاد بگه نه اشتباه، مراقب باشید، این دیگه نمیتونه کاری کنه. فهمید چی شد؟ این بحث رو فقط لذا مراقب باشید. این بحث رو چرا مطرح کردم؟ چون الان بحث پروتکل ها اصلا بحث توطئه، توهم توطئه مساله. هر دو تا نظریه رو من میگم، اینم حالا اینجا پیش میره و بعد میگه که تو یادت اونجا گفتی من ایمیل دادی، من همونم که بهم ایمیل داده بودی، حالا فلانو شنیدم اخیراً به احمد الحسن الیمانی میپری. مثلا اگه راست میگی، من این سوالو از احمد الحسن الیمانی پرسیدم، اون جوابام میدونسته. اگه راست میگی تو جوابام بده. حالا سوالش چیه؟ حضرت موسی وقتی رسید دیدن گوساله میپرستن، گوساله رو آتیش داد، انداخت آتیش سوزون، خاکسترش رو ریخت آب به خورد اینا داد. کجای قرآن اینو نوشته؟ ما هیچ کدوم نه تو روایت داریم نه تو هیچ جا نداریم. اینا تو چیه؟ مال اوناست. سند برای ما نمیشه. گیریم که راست باشه. دونستن یا ندونستن به کجا برمیخوره؟ حضرت موسی رو ریخت تو حلقه اینا چی شد مثلا؟ مهم این بود که اینا اشتباه کردن، بت پرستی کردن. این خطر بود عزیزان. مهم این بود. تمام شد رفت. مهم این بود که حرف پیامبرشون رو گشتن زمین. مهم این بود که گفت من دارم میرم بعد من هارونا. اینا رفتن سراغ سامری. حالا اینا رو کلا تو اینترنت هست دیگه، میتونید گیر بیارید. صرفای منو ترجمه میکنه، بعد اینجا منو دعوت میکنه فلانو، میگه من از امام احمد الحسن الیمانی اینا رو پرسیدم، همه رو بلد بود. اگه راست میگه تو بگو. اینا در مورد اون گوساله داره صحبت میکنه. آخرش هم توسط این خانم ما رو دعوت میکنه به بیعت با آقای احمد الحسن الیمانی. خدمت شما عرض بکنم دوستان، این عرصه باهوش باشید، زیرک باشید. جنگ جنگ نرمه، گلوله هاش فیزیکی نیست، گلوله هاش فحش، تهمت، انکار، افراط، تفریط. مراقب باشید. وقتی من یه سال پیش گفتم بی خیال فراماسونری، اگر ما رو صاحب تخصص تو این زمینه می‌میدید بی خیال فراماسونری، تمام موجه خوابید. الان ما نقشه بعدیشو زدیم. 2009 فیلم 2012 رو ساختن، 6 ماه بعد بنده نقدش کردم، گفتم به لحاظ اقتصادی دنیا به هم میریزه. گفتیم یا نگفتیم؟ سیدیش هست. شد یا نشد؟ نوستراداموسیم؟ پیشگوییم؟ نه والا. ما در گذشته غرق نشدیم، بلکه داریم میگیم از گذشته درس میگیریم برای تبیین آینده. گفتیم چین رو علم میکنن، قدرت اقتصادی میشه، چین فلان خواهد کرد، دیدید شد. بحث امریکا، پایان امریکا رو شما خواهید دید. این چیز دوری نیست. نه که نابود بشه مثل شوروی تیکه تیکه بشه، شاید اونم بشه در حالت خیلی شدید، اما به احتمال زیاد قدرت و نفوذش امریکا دست میده. ما خواهیم دید اینو، این شک نکنید ان شاء الله. و این وعده الهی است، اینا وعده الهی است. این طاغوت ها از بین خواهند رفت و خدا باید ببینید دستش از آستین کی بیرون میاد. این خیلی مهمه ها. خدا دستش از آستینه که ببینی بیرون میاد. خدا بارها شده میشورونه یکی رو میزنه تو سر یکی دیگه. آمریکا رو شورون زد تو سر صدام. ببین؟ آمریکا خوبه؟ نه. صدام خوب بود؟ نه. خدا رو ببین. خدا آمریکا رو شورون زد تو سر طالبان. افغانستان رو خیالمون راحت کرد. زد تو سر صدام، عراق شیعی افتاد دست ما. دستش درد نکن. ممنون. ما کلی باید هزینه می‌کردیم. ما چقدر باید هزینه می‌کردیم تو دل نیویورک تظاهرات جور بشه؟ جمهوری اسلامی چقدر باید تبلیغ می‌کرد؟ فکر کنم 200 سال. که بتونیم تظاهرات را بندازیم دیگه. الحمدلله. خب، بریم سراغ این بحث. ببینید عزیزان، بحث پروتکل ها خیلی حرف و حدیث توش زیاده. برخلاف اون که یک جانبه نگاه میکنم، من نگاه یک جانبه ندارم. من میگم بابا خودتون رو گول نزنید با تحلیل های گوری مگوری که موافق میلمونه. اگر حقیقت رو درست تبیین نکنیم، یه غلط میندازه تو دل حرفت، اون موقع یهوی مات میمونی. این پروتکل ها که در 24 بند آمده، در برخی از موارد تو 27 مورده، در برخی از متون حتی 24 تا هم نیست، 20 مورده، 21 مورده، بستگی داره چجوری نگاه کنم، اما اصلش 24 تا بود. در 1897 در بال سوئیس سران و بزرگان و کله گنده‌های این صهیونیستا جمع میشن تا نقشه 100 سال آینده دنیا رو ببندن. امام میگفت اینا برای 100 سال دیگه برنامه‌ریزی میکنن. میگفت یا نمیگفت؟ 100 سال دیگه اینا برنامه‌ریزی میکنن. میرسن این برنامه‌ریزی رو انجام بدن. اون موقع است که پلیس تزاری روسیه بر مبنای قرارداد امنیتی که بین کشورهای اروپایی بود، اگر توطئه‌ای در یکی از این کشورها علیه کشور دیگری میشد، میتونستن خودشون وارد عمل بشن مستقیم، میریزه تو جلسه. تمام این کاغذ ماغذایی که هست همه رو جمع می‌کنه میبره. صورت جلسه رو هم با خودش میبره. که بحث هیچکی نمیدونه پروتکل رو کی نوشته، اما میگن احتمال زیان آشیل گیزبرگ بوده. این فرد یکی از بزرگترین چهرهای ایناست که پشت پرده است، اسمش هم نشنیدید. مرد گور به گور شده. اما 100 سال پیش بوده دیگه. این استاد هیم وایزمن بود. میگن اون نوشته بود، آورده بود به تاییدیه برسه. به تعداد کپی گرفته بودن برای تعداد افراد که اینا بخونن بنده یک فلان. خیلی بی پرده گفته شده. خیلی رک و رو گفته بود اینجوری فاتحه دنیا رو بخونی. خیلی راحت. سرگئی نیلوس روس این 1901 شروع میکنه به ترجمه کردن، تا 1905 ترجمه های کامل میکنه از این میده بیرون، اما یه دست پنهان تمام ترجمه ها رو میخره تو بازار. یعنی تا میومد میخرید، تا اینکه روزنامه زنامیه روسیه اینو چاپ میکنه. اینه که چاپ میکنه روزنامه پخش میشه دیگه. خب این دست مردم میفته، آروم آروم میفته، بازم اینا میخرن. یک کاری که انجام میدم یعنی تو بازار جمع میکنه. به سرعت به سایر زبان‌ها ترجمه میشه، به آلمانی، فرانسوی. آروم آروم دیگه پخش میشه این پروتکل‌ها، متنش که 24 بنده. در سال‌های 1919 تا 1921، یعنی بعد از جنگ جهانی اول و بعد از انقلاب بلشویکی 1917 روسیه، شدیداً مورد توجه مردم قرار میگیره. چرا؟ چون اینجا رک داره میگه یهودی‌ها این بلا رو سرتون آوردن و مردم در جریان جنگ جهانی اول دست پنهان کانون‌های جنگ افروز یهود رو دیده بودن. مثلا یهودی‌ها که تو لهستان و مجارستان بودن، اون منطقه خدمت شما عرض بکنم انبار قله اروپا بعضن بهش میگفتن. معادن غنی پتاس داشت که از پتاس در تولید مواد انفجاری استفاده میکردن. جنگ که راه میافتاد، سپاهیان نیروها چی می‌خواستن؟ هم آذوقه می‌خواستن، هم مواد منفجره دیگه. اینا رفتن تو کشوری که هر دوتا اینا رو داشت، جنگو انداختن بین اینا، فروختن پولدار شدن. اینا مردم به چشم دیده بودن، این دیگه سند و مدرک و فلان هم نمیخواست، میدیدن که چطور قیمتا رو بردن بالا. قیمت قله رفت بالا در جریان جنگ جهانی اول. میگفت ما داریم دیگه، میخوای که گشنتی به پول بده. از طرفی مخالفان انقلاب بلشویکی فرانسه روسیه موافق این پروتکل ها بودن. هر کسی از زن خود شد یار من، اونا به دلیل خودشون. چرا؟ چون با نشون دادن این که این انقلاب بلشویکی روسیه یهودیه، میتونستن این انقلابو بزنن. فکر کنید یه انقلابی توی کشور صورت گرفته، یه مخالفینی داره دیگه، مخالفین میگن آقا این انقلاب کار یهودیا بوده، که حتی مدارکی هم در دست هست که از 21 وزیر اولین حکومت لنین، 21 وزیر اولین حکومت خدمت شما عرض بکنم شوروی، 17 تاش یهودیان. اصلا لنین مادرش یهودیه، لنین یهودیه، تورتسکی همینطور، استالین همینطور، استالین همسرش یهودیه. خب اینا هست دیگه، مردم یه همچین ذهنیتی هم بود، یعنی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. روزنامه تایمز در ماه می 1920 اولین بار اینو چاپ میکنه. نکته عجیبش اینجاست، روزنامه تایمز با کانونهای یهود در ارتباط، اینو چاپ میکنه. خیلی عجیبه، یعنی علیه خودشون کار کنن. این دلیلیست که مخالفین میگن این نوشته متنای پروتکل 24گانه توسط خود اینا نوشته شده. اما یک سال بعد، کمتر از یک سال بعد، در 1921 اون رو جعلی اعلام میکنه. از این جهت باز موافقه میگن نه خیر، ببین خودش گفت دیدید ما خودمون اینو اعلام کردیم، اما خودمون حالا به این نتیجه رسیدیم، این چیه؟ غلطه که بزننش. این دلیل رو میارن. اون رو برداشت آزاد از یک متن طنز مال موریس جولیگ دونستن که علیه ناپلئون نوشته بود، ناپلئون سوم، و سیاست‌های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه او، با عنوان خدمت شما عرض کنم مکالمه ماکیاولی و مونتسکیو. ولادیمیر بوتسف مورخ روس گفت کار دستگاه امنیتی روسیه بوده. اینا عمدن نوشته که این اتفاق بیفته. اما هرچه بود اثراتی در برداشت این اتفاق، موج مقابله با یهود رو زیاد کرد. این باعث شد یهودیان روسیه که از قبلش هم مهاجرت رو شروع کرده بودن، باعث شد که مهاجرتشون رو به امریکا، سرزمین غنی دست نخورده با منابع بسیار زیاد، تسریع کنه. 2.5 میلیون یهودی از روسیه مهاجرت میکنن به امریکا. فقط 1.5 میلیون یهودی در نیویورک زندگی میکردن. اصلا نیویورک شهر یهودی نشین بود. رفتن اونجا رو گرفتن، دست انداختن توی سرزمین امریکا، بدبخت کردن مردم امریکا رو. الان بعد 100 سال اثرشو دارید میبینید. میگن ما 99%، اما بدبختا بیچارا نمیدونن 1% کیه. ما باشون صحبت کردم، میگم شما که 99% اون 1% کیه؟ میگه بانک ها. میگم بانک این ساختمونه عقل داره،
شعور داره؟ کی پشت سر بانک هاست؟ میدونه 99%؟ نمیدونه 1%؟ دشمن شناسیش کامل بگید نیست. 1000 سال بود به اتفاق نمیفت. تا ندونه با کی داره میجنگه که نشد که. من بارها به دوستان گفتم تو حوزه رسانه، به بچه پرستیوی گفتم، گفتم بابا به اینا بفهمونید 1% کیه. که الحمدلله کارهای صورت گرفت که بخش حتی و بحث کاریکاتورهای طنز کشیده شد در مورد 1% که بیاید کاریکاتور فراخوان داده شد. آیه بازرگانی زحمت شو کشیدن، کاریکاتورهای فراخوان داده شد، نزدیک 1000 خورده کاریکاتور اومد که در زمینه این بود که اون 1% صهیونیستان، مردم بدونید اون 1% کیان. آقا امام حسین کشتن. کی کشت؟ مهم نیست. ها؟ مهمی که عبدالله شهید. خیلی مهمه. کی کشت؟ با چه تفکری؟ با چه سابقه ذهنی؟ برای چی کشت؟ چرا اینجوری کشت؟ مخالف سیاسی میخواد حس بکنه؟ یا زهره شده؟ نه کش تمام شد رفت. چرا اسم میتازه؟ چه کینه ای داره؟ این بغزن لعبی یعنی چی؟
ایناست که شما بعد از اون اگه اینا رو خوب شناسایی کنی، هر یزیدی که بخواد زور کنه میتونی جلوشو بگیری. اما وقتی ندونی با کی طرفی، ببینید گول میخورن، میان پولاشون از تو بانکا در میارن. دید اخبار خودم نشون داد پولاشون از تو بانکای بزرگ در آوردن، بردن تو مؤسسات چی؟ مالی اعتباری کوچیک شهرهای کوچیک و فلان. میدونی چی میشه؟ اون مؤسساتن که پول واسه خوش نگر نمیدارن، اینا دوباره میزنن تو اون بانکا. الان شما میرید توی مؤسسه قرض الحسن هم کشور خود مثال، پولو میذاری و کجا نگر میداره؟ توی بانک حساب داره. خیلی واضحه. این دوباره برگردن. یعنی دور دارن میدن اینا رو. اینا رهبرم ندارن، بدبختا. ریختن تو خیابون همینج دارن شلوغ میکنن. اینا باید بشن کد داد، خط داد. اینا کی باید انجام بده؟ ما باید انجام وظیفمون انجام بدیم. اصلا شرعاً گردنمونه. باید آگاه کنیم. نکته دیگه که مخالفین در مورد پروتکل ها دارن میگن، چرا انقدر پروتکل ها پخش شد؟ این نشون دهنده که دست یهود در کار بود. چرا این کارو کرده پس یهود؟ میگه نگاه کن، خیلی واضح، خیلی بیپرده اومد توطئه یهود لو داد. خب خیلی تو چشم این باعث شد مردم چی بشن؟ زده بشن. وقتی زده میشن دیگه کلا میگن ای بابا اینا همش توام توطئه است. آسیب دیگه تو این مباحث سخته، نپردازی از دست میره، بپردازی این حرفو داره. یعنی شما تو بحث دشمن شناسی حرف نزن، او اشتباهه. حرف بزنی دشمن داری بزرگ میکنی. شهید مطهری آیه قائم مقامی برام میگفت، آیت الله قائم مقامی استاد فلسفه است، تلویزیون هم یه صحبت میکنه، ایشون میگفت ما حسینی ارشاد شهید مطهری سخنرانی داشت در مورد یکی از این اسما، خودش هم یادش نبود، میگه یادم نیست کدومی که اینه، مثلا فرض کن مارکسیست. میگه ایشون وقتی شروع کرد مارکسیست رو تبیین کردن، 4-5 نفر بلند شدن صداشون در اومد، گفتن آقا داری تبلیغ مارکسیست میکنی، اینقدر قشنگ تبیین کرد. فهمیدید؟ یعنی عین یه مارکسیست اومد دفاع کرد از مارکسیست، بازش کرد پیچمورشو، پیچموره رو قشنگ باز کرد. بعد چیکار کرد؟ گفت یه دقیقه صبر کنید، حالا موقع ایراداتشه، این پیچ رزوش اینجوریه، اون یکی بعد قلاویز شده، این اینجوریه جنسش، بعد مثال دیگه ها، گفت اینم ایرادات ما. اینقدر قشنگ حالا شروع کرد به زدن آروم آروم. چرا خوب باز کرد؟ چون اگه خوب باز نمی‌کرد شما میگفتید مارکسیسم اینه، بعد می‌رفتی یه بحثی پیش میومد با یه مارکسیست، می‌دیدی نه بابا حرف واسه گفتن داره، چی می‌شد؟ یهو قفل می‌کردی. میگه پا شدن اعتراض کردن به شهید مطهری. حالا عزیزان این بحثم اینه، مثلا ما کتابی داریم به اسم کاهال، 1869 نوشته شده، در مورد سازمان‌های محلی یهودیان روسیه است. این توسط یک یهودی مسیحی شده که توی دولت روسیه کار می‌کرد نوشته شده. توی اونجا این مسئول ترجمه متون عبری و یدیش بود. زبان یدیش زبانی است که زبان عبری یهودیانی که با آلمانی قاطی شده. این آدم اسناد یهودی‌ها رو برداشت، ترجمه کرد، یک کتاب کرد، داد بیرون. یه چیزی تو مایه‌های همین پروتکل‌های 24 گانه است. کتابی به شدت نایاب، کمیاب هم دیگه نمیگیم، نایاب، که اصلا دایره المعارف جودایکا این کتاب رو تایید کرده. خود یهودی‌ها تو دایره المعارفش تایید کردن، گفتن آره این کتاب خوب نشون داده بحث رو، مثلا این کتاب شناخته نمیشه. حالا یه بحثی داریم، اصلا پروتکل‌ها رو یا یهودی‌ها نوشتن یا علیهشونه. ببین حرف من منطقی نه، 24 تا حرف زده شده تو این، هر بندش حرفای زیادی داره، ما از هر بند مهمترینش رو اینجا خلاصه شده، تو اینترنت هم هست. خب بعضیش حالا من با تفصیل بیشتری آوردم، تو اینترنت هست، من مثلا دیدم چند تا بندش رو تو همین نشریه که اینجا زده بودن آوردن. خوبه، حالا نگاه بکنید چیه اینجا گفته، که ما باید بر رسانه‌های دنیا تسلط پیدا کنیم. مثلا اینجا گفته ما باید بانکداری دنیا رو بگیر، چیکار کنیم؟ به دست بگیریم. یه دقیقه کات کن، بیا الان اسرار نگاه کن، رسانه‌ها دست کیه؟ یهودی‌ها. بانک‌های دنیا دست کیه؟ یهودی‌ها. من کاری ندارم اونو کی نوشته، هر کی نوشته هر 24 بندش الان به اینا میخوره. متوجه شد چی شد؟ اصلا کاری نداریم یهود نمیشه، هر چی گفته الان جور در اومده. یک، تمام چیزی که گفته اتفاق افتاده، اینش جالبه. یک، دو، در مورد کی اتفاق افتاده؟ خود همینها. پس این اصلا تایید میکنه که کار خودشون بوده. اگه کار خودشون هم نبوده به صورت کاملا اتفاقی 100% جور در اومده، احتمالش 1/100 میلیارد، اما حالا ما میگیم شد بالاخره یه احتمالی، اپسیلون اما یه احتمالی. یه صلوات بفرستید. محمد وجب. اگر میدونستید که برخی از ذکرهایی که ما داریم چه لرزه‌ای بر اندام شیطان میندازه و بر لرزه‌ای بر اندام دشمنان خدا میندازه، یعنی اگر اثرشو میدونستیم خیلی، ای کاش اونقدر که اونا روی این عقاید مزخرف و خرافیشون پایبندن، ما روی این نوری که بر آن هستیم پایبند بودیم و قدر میدونستیم. صلوات شأن داره، من خودم دیدی تو صحبتام زیاد صلوات نمیگیرم، چون نمیخوام شأنش افول پیدا کنه. اینا برادرانه بهتون میگم، یا نفرستید، وقتی میفرستید مردونه بفرستید. پروتکل اول، برای حکومت بر یک عده و حصول نتیجه با زور و ترور بهتر میتوان به مقصود رسید و برعکس از مباحثات علمی و منطقی نتیجه حاصل نمیشود. آقا هی بیا با ایران بحث بکن، انرژی هسته‌ای نداشته باش، فایده نداره، صاف برو احمدی روشنشو بزن، تمام شد. شده یا نشده؟ آقا هی بیا بگوین شیخ احمد نمیدونم مثلا شیخ یاسین، خب این مثلا آقا بیا باش بحث من، فایده نه، با موشک زدن یه فلج بود، چون 70% بدنش فلج بود، روی ویلچر میبردنش این طرف اون طرف، ترور کرد. فتی شقاقی رو که ترور کرد، اینا ترور کردن. میدونی چقدر ترورهای سازمان داده اینه؟ اینا ترورهای فیزیکیشون بود، ترورهای خاموش اینا داشتن که صدای طرف در نیومده. یک قطعه مثلا رادیو اکتیویتی گذاشتن توی ماشینش، طرف یه هفته نزدیکش بوده، بعد ورش داشتن، این تششعات اتمی بهش خورده، سرطان گرفته، یه سال و نیم بعد سرطان عادی میگیره، میفته میمیره. میدونی چند نفر اینا با نیترات طلا کشتن؟ میریختن تو شربتش به خوردش میدادن. میدونید چند نفر اینا با تالیوم کشتن؟ همون لحظه نمیمرد، طرف سرطان میگرفت بعدن میمرد. تا دلتون بخواد این ترور رو انجام بده. استاد ترور توکسینی ان اینا. استاد ترور توکسینی سمی. با سم کشتن. 11 امام ما رو، 10 امام ما رو به صورت ویژه مستقیم سم در شهادتشون اثر داشته. حتی خود آقا امیرالمومنین که با شمشیر شهید کردن، اون شمشیر چیکار کرده بودن؟ 1000 دینار میگه من دادم اینو زهراگین کردن. 1000 دینار. من میگم شاید تاریخ اشتباه کرده، میخواسته بگه 1000 درهم. 1000 دینار خیلی پوله. ابن ملجم میگه 1000 دینار شمشیر را خریدم و به 1000 دینار زهراگین کردم. نکته جالب در منتهی الامال آمده، حضرت امیر وقتی ضربه میخوره از ابن ملجم، شما دقت کنید، ضربه میخوره چی میگه؟ میگه فست و ربل کعبه. اینشو شنیدی بقیهشو من نمیدونم چرا ما نمیگیم، چرا رو منبرامون نمیگیم، چرا تو کرسیای دانشگاهمون نمیگیم، چرا تو کتابمون ننوشتیم؟ بعدش میگه که پسر زن یهودیه را مأخوذ دارید. میگه ابن مرجم پسر این زن یهودی رو بگیرید. برای چی حضرت امیرالمومنین اینجوری؟ زهری که به امام موسی کاظم داده میشه توسط کی داده میشه؟ تاریخ صریح گفته، سندی ابن شهاک، رسما تاریخ میگه ایشون جهود بوده، یهودی بوده. میگه هارون به چندین نفر نامه نوشت، به 5 نفر نامه نوشت، گفت بکشید موسی بن جعفر، میگفتن نه این مرد خداست. زندانبان میگه من نمیکشمش، آقا حاکم میگه من نمیکشمش، اینو انداختیش تو زندان. من هر دفعه به گوشم رفتیم آدم گذاشتیم وایستادیم، دیدیم این داره اصلا نه به تو فوش میده نه به ما، داره عبادتشو میکنه، میگه خدای شکر من یه فرصت عبادت از تو میخواستم، تو زندان برام فراهم کردی، ویژه بتونم عبادت تو رو بکنم. میگم چرا اینو باید بکشم؟ آخر نامه رو نوشت به سندی ابن شهاک، مسموم کرد از رو. در مورد شهادت پیامبر، بابا ما حدیث داریم که پیامبر مسموم شده، شهید شده. امسال الحمدلله یه موجی توی سایت ها شکل گرفت که وقتی گفتن رحلت پیامبر، گفتن بابا این کلمه رحلت رو بیاید درست بکنیم، وقتی ما حدیث داریم شهید شده برای چی میگی رحلت؟ الان مباحث تاریخیش هم داره کار میشه توی حوزه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، باید بیشتر کار بشه. حاجای طائب داره این کار رو انجام میده، مهدی طائب توی بحث دست یاد در صدر اسلام داره کار میکنه، دارن کتاب نوشتن، تبار انحراف نوشتن، مهار انحراف رو نوشتن، توی این کتاب ها اینا داره بررسی میشه، سند میاد، تحلیل میاد، اینا باید بیشتر بشه. نقش ترور توکسینی اینها اصلا واضحه، چند نفر باید اینجوری بکشن؟ ترور بیولوژیک، ترور بیولوژیک از ابزارهای یهود بوده. زمانی که اینا رفتن قاره استرالیا رو گرفتن، نژاد قاره استرالیا بومیشو میگفتن تاسمانی، نژاد تاسمانی رو اینها با گلوله همشو نکشتن، چکهای رو آلوده کردن به طاعون، انداختن به جون مردم. اینا خودشون دارن میگن. یه تحقیق و پژوهش ما انجام دادیم در مورد ترور بیولوژیک، شد انقدر من میخواستم سخنرانیش کنم ترسیدم مردم بترسن، بیخیال شدم. خیلی از مباحث بوده ما پژوهش کردیم به خاطر اینکه یه وقت وحشت در بین مردم بنازیم ازش صرف نظر کردیم، یعنی وقت گذاشتیم تحقیق عمیق علمی صورت گرفته توسط گروه های دانشجویی. مثلا یکیش خود هارپ بود. شما دیدید تا حالا من در مورد هارپ صحبت کنم؟ به قوی ترین تحقیق های کشور در مورد هارپ ما انجام دادیم. دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت رو درگیر کردیم. بچهای معدن امیرکبیر با الکترونیک علم و صنعت چنین بحثا هم به زمین برمیگرده، هم به امواج الکترونیکی و الکترومغناطیسی و امواج VLF و فلان و اینجور چیزا. تحقیق انجام دادیم، گفتیم صلاح نیست در مورد این صحبت کردن. اینها رو هم ببینیم. همین ترور بیولوژیک انقدر اینا کشتن که نگو. سرخپوستا رو با آبله میکشتن. چون مرد توی سرخپوستا اصلا این بیماری تا حالا نیومده بود. اینا خودشونو مایه کوبی میکردن، آبله کوبی میکردن، میگن مایه کوبی. مایه کوبی میکردن یعنی واکسن داشتن. زخم آبله رو ور میداشتن، زخم آبله رو. بدن رو خراش میدادن، اینو میذاشتن روش، یه تب میکردی خوب میشدی. چون چه ویروس ضعیف شده بود دیگه، حالا من نمیدونم آبله باکتری ویروس دقیقا نمیدونم. هرچی هست اون میکروب. خدمت شما اصلا ضعیف شده بود، بدن مقاومت پیدا میکرد. سربازای خودشونو مقاوم میکردن، این ویروسو مینداختن تو دل بدبختای بیچاره. اینقدر اینجوری اینا کشتن که اول آخرشون نبوده. طبق قانون طبیعت حق با زور است و آزادی سیاسی فقط توهمی است و اصولا وجود ندارد. امروز قدرت طلا جانشین قدرت حکومت های آزادی خواه شده است. یادت نره 1897 اینا نوشته شده. هر کی نوشته گفتم اصلا کاری ندارم. الان 2012 است، میشه 112 سال. 3 سالم اونجا داری، 115 سال پیش اینا نوشته شده. این یادت باشه 115 سال پیش. امروز قدرت طلا جانشین قدرت‌های حکومت آزادی خواه شده است. وقتی که حکومتی بر اثر نزاع‌های داخلی در مقابل فشارهای خارجی ضعیف شد، برای درمان درد او داروی یافت نخواهد شد. میگه که برای اینکه بتونی کشور در مقابل نزاع‌های خارجی ضعیفش کنی، باید چیکار بکنی؟ نزاع داخلی برش بندازی. تفرقه بنداز. او ضعیف میشه. او ضعیف میشه. حربه ای که من به وضوح دارم در مورد ایران خودمون دارم میبینم. اینا آقا آمریکا حمله میکنه، کار پدر جد آمریکا نیست. روک به تو میگه آمریکا همینایی که تو افغانستان عراق زایده بزرگ کنه نمیخواد بیاد ایران حمله کنه. از تو گل وال استریت بیاد بیرون نمیخواد ایران حمله کنه. این بیداری اسلامی رو بیاد یه فکری بالش بکنه نمیخواد ایران حمله بکنه. هر موقع دیدی دشمن گفت میزنم ها میزنم ها میزنم ها، این بدون نمیخواد بزنه، جرأت زدنم نداره. شما به این نفر میگی میخوای مش بزنی تو صورتش، ببین میزنم ها میزنم، گارد بگی گارد بگی، میخوام بزنم. من یارو خله. صدام میخواست بزندت خبر داد؟ آ ایران خبر داشته باش ساعت 9:45 دقیقه و 32 ثانیه حمله خواهم کرد، فرودگاه مهرآباد رو خواهم زد. اینا همه پدافند آماده، موشکای خاک آماده، F-14 آماده، بیام بزنم. معلومه یهویی دیده موشکاش اومد، یهویی دیده هواپیماش داد. وقتی دشمن میگه میخوام بزنم، فقط ترسه، بترسونه از قبل اون بعضی از افراد تو داخل بترسن، بیستن در مقابل. قرآن به تو صریحا گفته خدا تضمین کرده در مقابل با کفار شکست نخواهی خورد. تضمینه، امضا اثر انگشت. مگه اینکه اختلاف داخلی بگیردت؟ اختلاف داخلی رو تضمین نداده خود. مسلمون با مسلمون رو تضمین نکرده. حضرت امیرالمومنین رو حکومتش رو نه جنگ با نمیدونم مثلا آمریکا زد زمین، نه جنگ با مریخی ها. کی زد زمین؟ خودیا. خودیا اون نهروان، اون جنگ نهروان که 4000 نفر بودن پیشونیشون پینه بسته بود، کبره بسته بود. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه جز علی کسی نمیتونست با اینا بجنگه. من علی بودم که فقط تونستم 4000 نفر اینا با اینا بجنگم. چشم فتنه را کور کردم، چون فتنه داخلی داخلی بود. جنگ بین نماز شب خونا بود. اینا تو سجاده، رو سجاده اینا خوابشون میبرد. استاد قرآن بودن، حافظ قرآن بودن. حضرت به ابن عباس گفت داری میری با اینا مباحثه میکنی، چیکار کن با اینا؟ با قرآن بس بکنه؟ نکن نکن. گفت میپیچوندت، بر مبنای سنت پیامبر بحث کن، بگو پیامبر این کار کرد یا نه، پیامبر اینو گفت یا نه. چون قرآن تعویل پذیره دیگه، هر کسی به نظر خودشو میگه. بیاره گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن گفته. گفتن گرفتید ما رو؟ گفتن قرآن گفته. گفتن کجاش؟ گفته ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشید. گفتن بابا این ادامه داره. گفته و انتم سکارا، وقتی مستید. گفت حالا ما همین اولشو عمل کنیم کلی کار کردیم. سخت مباحث قرآنی ریزیز باید بری اینجوری آروم آروم. ها الان هم اینه، یه تیکه حرفو کات میکنن، قبلشو میزنن بعدشو میزنن، اونی که میخوان ازش استفاده میکنن. بر اثر نزاع‌های داخلی در مقابل فشارهای خارجی ضعیف شد. برای درمان درد او دارویی یافت نخواهد شد و حکومت سرمایه که کاملا در دست ما سلاحی خواهد بود که خواه نخواه همه مجبور خواهند بود در مقابل آن سر تعظیم فرود آورند. خوب گوش کنید اینا رو. سیاست هیچ وقت چه میشه شما مثلا فرصت کنید برید پروتکل ها رو بخونید. الان یه فرصتی فراهم شده، داریم با هم اینو میخونیم. این خلاصه شده شه. سیاست هیچ وجه اشتراکی با اخلاق ندارد. این نظر بهش میگن ماکیاولیسم. نیکولو ماکیاولی اینو اولین بار مطرح کرد. اومد، یعنی اولین بار کار این نبوده، قبلا اجرا شده تو تاریخ. مثلا خود معاویه سیاست رو از اخلاق چیکار کرد؟ جدا کرد. در زمان برخی از خلفا این اتفاق افتاد. اما این اسمش کرد. آکادمیکش کرد، فلان فلان شده. خدمت شما عرض کنم، میگفت ببینید اگر در شهری رفتی و مردم از سر اینکه از تو میترسیدن تو را تبعیت کردن و در شهر دیگری از سر اینکه تو را دوست می‌داشتن تو را تبعیت کردن، بدان در شهر اول موفقی. بهش میگن نظریه سیادت سیاست بر اخلاق. آقایی میکنه سیاست بر اخلاق. اسلام نظرش چیه؟ اخلاق بر سیاست آقا. ابن عباس اومد به امیرالمومنین گفت یا علی عقلانی نیست، عقلانی نیست الان به حکومت رسیدی میخوای معاویه رو بزنی کنار، بذار خلافتتو که تایید کرد قبولت کرد یه سالی بگذره بعد بزنش کنار، یعنی خودتو محکم کن، جاپاتو محکم کن بعد بزنش. من خیلی به این فکر کردم، این طرف اومده به حضرت علی گفته این عقلانی نیست، این چی فکر کرده؟ حضرت برگشت گفت به خدا قسم اگر بخواهم مکر کنم مکارترین فرد عربم. میخونی نهج البلاغه رو؟ بخونی خیلی مشکلاتت حل میشه. گفت اگر بخواهم مکر کنم مکارترین فرد عربم، اما بدان نمیخواهم در سایه پرچم من ثانیه ی ظالمی حکومت کنه. اخلاقه، علی استاد اخلاقه. داداشش اومده میگه یه خورده هم بیت المال به ما بیشتر بده. علی استاد اخلاقه. تو شورای 6 نفره گوش کنید، تو شورای 6 نفره عبدالرحمن ابن عوف گفت اگر این شرط رو بپذیری من باید بیعت میکنم. گفت چی؟ گفت عمل به قرآن و سنت نبی و عمل به دو خلیفه قبلی. گفت سنت نبی و قرآن رو قبول دارم، اما دو تا خلیفه قبلی ایرادات داشتن، اشتباهات داشتن، عمل نمیکنم. ما بودیم چی میگفتیم؟ الان بگو آره تموم شد عمل نکن، از آسمان من میخواد شهاب سنگ بباره. ماییم دیگه، ما علی که نیستیم، ما شیعه علی هم نیستیم، ادعامون میشه. او این کار نکرد. این قابل توجه نمانده مجلس ها. الان بی خود قول ندن ها. آقا این کار میکن؟ باره رأی رو بده، من مخلصتم هستم. آقا میخوام قله اورست آسفالت بشه، کاری نداره. آقا کره ماه، از اینجا تو کره ماه یه خط مترو میزنی؟ بله برد میزنیم، کار نداره. یعنی یه چیزا باید آزم میشنبه. اینجا من داخل پرانتز بگم ها. قدرت اصلی رأس امور بودن مجلس واقعیه. من قدرت اجرایی کشور رو نگاه کن، رأس قدرت در کشور ما رهبریست، اون بکنار. اما اونی که در حال اجرا یعنی کار میکنن درگیرن مجلسه، دولت نیست، قوه قضایی هم نیستش، مجلسه. مجلس اراده کنه ها، رئیس جمهور میکشه پا میز استیزا، رأی عدم صلاحیت بهش میده. بنی صدر دید چیکار کرد مجلس؟ وزیر پاشو کج بذاره میاد. مجلس دید نمیتونه معاونت تربیت بدنی رئیس جمهور بیاره مجلس، چون معاونت خود رئیس جمهوره. چیکارش کرد؟ وزارت خونش کرد، کشیدش آوردش. وزارت خونه ورزش و جوانان درست کرد، سازمان ملی جوانانو که نمیتونست بیاردش و سازمان تربیت بدنی کرد وزارت خونه. گفت حالا وزیرت به اینجا باید جواب بده. اوج قدرت مجلس. یعنی از من بپرسن ها، من میگم اون انتخاباتی که مردم جدی باید شرکت کنن و درست باید فکر کنن رأی بدن مجلسه. اصولی ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و اساسیه، اصلا شرعیه. قومی قبیلهی رأی ندید، به خدا اون دنیا باید جواب بدید. آقا مثلا ما اهل طایفه فلان هست و بعضی از شهر کشور، من رفتم دیدم یه دانشگاهی، رفتم یه چیزی بهم نشون دادن، من 10 دقیقه گیج بودم. یارو نماینده شهرشون، نماینده اونجا قول داده بود به یه بابایی که اگه من به قدرت رسیدم یعنی نماینده شدم، من قول بهت میدم چی؟ این کارا رو انجام بدن. این کارا چی بود؟ خودتو فک فامیلاتو به پست‌های مهم می‌ذارم. می‌گم حالا بعداً نکرده بود یا نتونسته بود اینو امضا کرده بود، اثر انگشت زده بود یارو. بعد این یارو هم دیده بود طرف نکرده، چیکار کرد؟ کپی گرفت پخش کرد تو شهر. این اخلاق نظریه جاش بود همین الان اینو من بپزمش. ماجره هواپیما سوار شدن براتون بگیم خنده داره. یه بنده خدا کنار ما نشست، برگشت گفتش که صحبت اینجور چیزا شد و فلان، و برگشت گفت ما بچه‌مون فارغ التحصیل شد، کارشناسیشو گرفت، یکی از رشته ها بود، حالا بگم لو میره نمیگه. بعد اونم درست حسابی خودش به ما نگفت، من فهمیدم مثلا فقط توی این رشته های خاصه، مثلا علوم انسانی یا فنی یا فلان هرچی. بعد میگه زنگ زدم به معاون وزیر، گفتم که اگه میشه این پسر ما کارشناس شده بذاریش یه جایی سر کار بره کار بکن. میگفت بذارمش مدیر کل خوبه؟ گفتم نه بابا این کار بلد نیست، از زودشه، بذارش کارشناس بشه، حالا بعدن هم شد حالا تجربه کسب. گفت نه خداییش کارشناسی تخصص میخواد، بذار بذارمش مدیر کل. حکومتی که بخواهد با اخلاق اداره شود حکومت سیاسی نیست و بالاخره قدرت خود را از دست خواهد داد. کسی که میخواهد حکومت کند باید به مکر و حیله و فریب و دروی متوسل شود. یعنی اگر تو شیعه ای این تو زمینی این آسمونه، تو شرقی این غربه، تو اینور رودی اون اونور روده، چون اصلا و ابدا اسلام اینو قبول نداره، تشیع اینو قبول نداره، رویه امیرالمومنین نیست. ما در مقابل خود نقشه‌ای داریم که روی آن مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک بایست آثار چندین قرن دیگران رو منهدم سازیم. به امام گفتن بابا تو الان با آمریکا در افتادی، بیا به شوروی اوکی بده، به شوروی اوکی بده. گفت نه خیر اخلاقی نیست، اونم طاغوته. گفتن بابا کاری نداره که فلان. گفت نه خیر. زمانی که امام نامش رو می‌خواست بفرسته به گورباچوف، گفتن کم آوردن اینا تو جنگ، کم آوردن، الان نامه فرستاده بیاد ما هم الان میریم پدر آمریکا رو مثلا از طریق ایران در میاریم. آرزوی شورویای روسا بود که از طریق ایران به آبهای گرم خلیج فارس بزنه. این وصیت نامه پتر کبیر بود. زمانی که رفت گفته نامه براش نوشته، صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیست رو از موزه‌های تاریخ می‌شنوم. می‌بینم که روزی دارید تموم میشید، سمت غرب نرید و اشتباه می‌کنید، چون اونام تموم شدنیه، بیایید سمت اسلام. بایست آثار چندین قرن دیگران را منهدم سازیم. ما در مقابل خود نقشه‌ای داریم که روی آن مسیر خطرناکی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناک بایست آثار چندین قرن دیگران را منهدم سازیم. برای تهیه وسائلی که ما را به مقصود نائل سازد بایستی از بی‌غیرتی و بی‌ثباتی افراد جامعه و عدم اطلاع افراد به شرایط زندگی راحت و آسوده استفاده کرد. میگه یه جامعه رو بی‌غیرت کردی، بی‌تعصب کردی، می‌تونی سواری ازش بگیری. اینو بابا این چیز حرف درستیه. پاپ وقت اروپا میدونی چی میگه؟ میگه ما اندلس رو چجوری مسلمان رو پس گرفتیم؟ میگه ما اندلس رو از مسلمان با شراب و زنا پس گرفتیم، با شمشیر نتونستیم پس بگیریم. هر چی شمشیر زدیم اینا شمشیر میزدن قوی تر از ما. با زنا و شراب کاری کردیم. دختران مسیحی پاپ براشون فتوا داد، فتوا سند اینو دارم، سخنرانیش هم خواهم کرد، اندلوسیزه کردن ایران تری که ریخته شده، فتوا داد پاپ، گفت دختران مسیحی نذر کنن برن در میان مسلمانان اسپانیا، که اسپانیا رو دست ما بود، اسپانیا خدمت شما، برن اونجا فاحشگی کنن ثواب داره. اینا ما خدا خواسته، حکمو که داد دیگه. اینا اتفاق افتاده. الانم برای فتح دنیای اسلام علل خصوص ایران، اینو من به شما بگم، یکی از طرها همینه، بی غیرت کردن، بی تعصب کردن. آثارشو داریم میبینیم، آثارشو داریم میبینیم. سایت آویزون زد، گفت هر کسی بلوتوس مستحجن از ایرانیا داره بیاد بذاره تو اینجا. حالا یکی یه گناهی کرده، کدوم ما گناهکار نبودیم؟ معصوم بودیم، خداییش دیگه. هر کسی گناهی کرده، حالا طرف توی کنجی توی چهاردیواری یه غلطی کرده، خیلی از اینا گناهکارم نبودن، بدبخت تو اتاق پروف بوده، نامردی کردن دوربین گذاشتن، طرف تو خونه راحت بوده، این دوربین جلوی لپتاپش هک شده، ازش فیلم گرفتن. همین الان شما کسی که لپتاپ منو بس کردن دیدن من چسب زدم این رو، برای اینکه میدونم جلو چش خودم هک شده دوربین، دیدم چه جوری این کارو میکنن. طرف راحت تو خونه با چادر چاقسو که نمیشینه که، فیلمش پخش شده. میدونی چند تا دختر خودکشی کردن؟ میدونی چند تا داداش خواهرشون رو کشتن؟ میدونی چند تا از خانواده دختر پاشدن رفتن پسره رو کشتن؟ میدونی چند نفر متواری شدن؟ کی میخواد جواب خونه اینا رو بده؟ اونی که از سر نادانی و خریت رفت این بلوتوث ها رو گذاشت، کی میخواد جواب بده؟ تو قتل اون فرد شریک اون دنیا این آدم، تو قتل این فرد شریک به خدا قسم، انتشار داده. میگه بی غیرت کنید، دست گذاشتن داره داستان گذاشته بود تو همین سایت. اینا سپاه واسش برنامه رو کشیدنشون ایران، گرفتنشون ایران نبودن مدیرانشون، طرح خیلی قشنگ ریختن همین سایت گردابی که الان زدن، همون گروه زدن که اینا رو گرفتن. قسمت گذاشته بود داستانهای سکس با محارم که فقط بی غیرت کن و قبح بشکنه. طرف میمون گفت این با خواهر خودش رابطه جنسی داشته، حالا مثلا یه نفر با یه دختر غریبه رابطه داشته میشه، ایرادی دیگه نداره که، قبح داشت میشکست، بی غیرتی. بررسی صورت گرفت، ما وقت گذاشتیم روی این داستانا، یه گروه پژوهشی گذاشتیم، دیدیم عموم اینا توسط یک فرد داره نوشته میشه. دروغگو کم حافظه است، ایرادات داره. مثلا چی؟ من بعضی جاها نگاه بکنید، بعضی از افراد به عمد یه واکنشی در مقابل ما نشون میدن که ما مجبورشیم یه چیزایی رو لو بدیم. یعنی ابزار کارمون رو دشمن چیکار میکنه؟ میفهمه، خودشو تصحیح میکنه دیگه. بگو سندت از کجا بوده؟ بگو سندت از کجا بوده؟ با من اگه اینو بگم سوخته. اما مجبورم که میگیم. یا مثلا همینو شاید بگیم، شاید یاد بگیر دفعه بعد تصحیح کنه کارشو دیگه. درسته؟ اما مجبوریم بگیم دیگه، وقتی گیر میدن. بعد این جاهلان رو یه جوری ساکتشون کرد. خدمت شما عرض بکنم، توی اینجا اومدیم بررسی، مثلا طرف اینجوری گفته، الان مشخصه که توی این فصل که اسفنده غروب آفتاب مثلا کاشون ساعت چنده، مشخصه. یعنی سال بعد، 10 سال، 100 سال، همه چیش مشخصه. طرف نوشته مثلا تو تهران بودیم، زمستون بود، زمستون مثلا، مثال میزنه، من الان حضور ذهن ندارم چه فصلی یا چه، مثلا ساعت 5:30 غروبه، خب 5:30 تو تهران غروب آفتابه، نوشته مثلا زمستون بود، مثلا یه داستانی تعریف کرده، بعد یهو داره میگه ساعت 8 بود داشت آفتاب آروم آروم غروب میکرد، یه دستش لو رفته. بعد بعضی از اینا ادبیات شناسی شدن، مثلا من شما فعل است استفاده میکنیم، یکی دیگه فعل میشود. مثلا رایفی کلمه لذا زیاد استفاده میکنه تو متناش، این یعنی چی؟ یعنی میشه شناسایی کرد. مثلا اساتیدی داریم که یه جمله مینویسی میگن اینو این نوشته یا نه، ادبیات شناسی میکنن. نمیشه این توسط یه گروه خاص داره دروغه، اما قبحو میشکنه یا نه؟ میشکنه دیگه. خدا به دادم از ما هر رو پروتکلی بخوایم بمونیم اولیشه، ولش کنید دیگه. بایستی آثار چندین قرن دیگران رو منهدم سازیم برای تهیه وسایل. خب اینو که گفتیم، ما نبایستی از تولید هیچ گونه فساد و انجام هیچ گونه مکر و تزویر و خیانت که ما را به سوی هدف نزدیک نماید حراس داشته باشیم. میدونه دیگه، طبق آیین یهود علیه غیر یهودیان هدف وسیله رو توجیه میکنه، هیچ ایرادی نداره، هیچ مشکلی نداره که شما از هر وسیله استفاده کنید، کاملا حلاله. این دین تحریف شده، نباید اینجوری باشه، قطعا دین الهی اینجوری نیست. کلمات آزادی و برابری، آزادی و برابری شعار کیه؟ فراماسونریه دیگه، شعار اصلی فراماسونی اینه، آزادی، برابری، برادری. خدمت شما عرض بکنم، کلمات آزادی و برابری شعار فراماسونی کلماتی هستند که از روزگاران قدیم از زبان ما منتشر شده و توجه ملل را به آن معطوف داشتیم. اینها کلماتی است که به وسیله آنها مأمورین ما عده بسیاری را با شوق و شعف به زیر بیرق ما فرا خواندند، و در این حال همین کلمات در حکم کرمهایی هستند که ریشه راحتی و آسایش کلیه ملل غیر یهودی را خورده و فاسد کرده و همه جا صلح و آرامش و اساس قدرت حکومت ها را متزلزل کرده است، و خواهید دید که همین کلمات موجبات فتح و پیروزی ما را فراهم خواهد کرد. آزادی برابری، میگه ما با همین حکومتامون رو فتح میکنیم. یه حکومت مخالف داره، میگه اینجا حقوق بشر رعایت نمیشه، بعد آزادی باشه. آقا یه سوال، اگه تو برحقی، اگه راست میگی، شما درست میگی، چرا به عربستان گیر نمیده که این زنا؟ ما اصلا بدیم، نگاه کن، ما اصلا بد، عقب مونده، هر چی تو میگی، حقوق رعایت نمیشه. من یه سوال دارم، چرا به عربستان گیر میده که زن حق رانندگی هم نداره؟ حتی با این رانندگی که شما دارید، من انصافا فکر میکنم حکم خوبی دادن. واقعا این چه حکمیه؟ چرا به اینا گیر نمیدید اگه راست میگی؟ چرا گزینشی برخورد میکنی؟ نه، این سلاح به جاش باید استفاده بشه. اساس حکومت اشرافی که ما در نظر داریم بر دو اصل است. اصل اول ثروت است که به وسیله ما تولید میگردد و اصل دوم علوم است که از طرف دانشمندان و زعمای ما در آن خطدهی میشود. پروتکل دوم، عمال ما در تمام مناطق وجود دارن و برای آنها هیچ حد و مرزی وجود نداره. این عمالشون یا همین شبکه‌های مخفیشونن یا آدمایی که بهشون پول میدن یا آدمایی که تفکر اینا رو چیکار کردن؟ قبول کردن نوکر بیجیره مواجبن کار انجام میدن. طبقه روشنفکر با اطلاعات و اکتشافات خود بدون اینکه به نتیجه قطعی و منطقی آنها توجه داشته باشن، فخر و مباهات خواهد کرد و تمام اطلاعات علمی را که خود ما مطابق میل خودمان در اختیار آنها گذاردیم به موقع اجرا در خواهد آورد. به پیشرفت‌هایی که خودمان در راه داروینیسم، مارکسیسم و نیچه‌ایسم ایجاد نمودیم توجه کنید. خود ما لااقل نمی‌توانیم منکر این پیشرفت‌ها باشیم. میگه بابا تا همین الانم کلی پیشرفت کردیم. ما که پشت مارکسیسم بودیم، ما که پشت داروینیسم بودیم، ما که پشت نیچه‌ایسم بودیم، ببین چه نتایجی گرفتیم. اینا از قبل نیچه کیو زدن؟ بگید، خدا رو زدن. بعضی به ما میگن آقا چی شد شما اومدی یه کتاب آنتی کرایست نیچه رو اومدی خوندی تحلیلش کردی بر مبنای اون یه کاری کردی؟ میگم بابا یه اصولی هست، گیر نده نذار بفهمه دشمن ما کجا رو داریم میبینیم، نه گیر داده فلان. ما برعکس از قبل کتاب آنتی کرایست نیچه چی اثبات کردیم؟ اسلام رو. هستش، بخونید نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت تو اینترنت دانلود کنید. 3 ساعت و 4 ساعت طول کشید جلسه. تصویری هم نبوده، نیازی هم نیست، مثلا فیلم و عکس نشون ندادیم، صوتیشو گوش کنید به درتون میخوره. مطبوعات نماینده این خیلی جالب، مطبوعات نماینده آزادی بیان و افکار عمومی است، ولی دولت‌ها نتوانستن از این قدرت استفاده نمایند و این قدرت در دستان ما افتاده است. به وسیله همین مطبوعات است که در حالی که در حاشیه تاریکی قرار گرفتیم، در حاشیه تاریکی یعنی کسی ما رو نمی‌بینه، قرار گرفتیم، به آنچه در روشنی می‌گذرد توجه داریم و نفوذ خود را به دست آوردیم. با کمک همین مطبوعات است که طلا به قیمت سیل خون‌ها و اشک‌هایی که ناچار به ریختن آنها بوده‌ایم در دست ما انباشته شده است. تا الان دیده روی طلا هی کلید کرد، این زیاده، میگه طلا نقطه قدرت ماست، دست بذارید رو طلا. الان دیدید این بازار بی خود اقتصادی، اینا سرمایه‌شون رو بردن تو سمت طلا، گفتن دلار الان نمیارزه. تنها کشوری که دلار عکسشه همه جا داره میاد پایین ایران میره بالا کجاست؟ همه ایرانه. اینم توته است، وقت کنم بهتون میگم چه طرحی ریختن. با تحریم کردن ما دلار قیمتش رفته بالا و این دلار یهویی احتمال داره فروکش بکنه. اون موقع یماش آشغال دستته، یماش کاغذ که باید بسوزونیش، هیچی دستت نیست. مثالی برات بزنم که جا بیفته، مثل یه عزیزی بود تهران، من میشناسمش از نزدیکان خودمون، تهران خونش رو فروخت، یه خسته شده بود از زندگی پایتختی، رفت تو یکی از شهرستانا نونوایی خرید، 45 میلیون تومان پول جواز نونوایی شد، بقیه پول خونش هم رفت یه خونه گرفت، رهن کامل کرد، یارانه ها اجرا شد، جواز نونوایی از 45 میلیون تومان اومد شد 500 هزار تومان. دیگه نون آزاد شد دیگه، اون جواز ارزشی نداره دیگه. به یک بار زندگیش سوخت. چی شد؟ ببین، این نکنه این بلا رو سر دلار بیارن. صندوق ذخیره ارزی چقدره؟ 100 میلیارد دلار. یهوی دلار بشکنه، بیاد پایین. یه مش کاغذ داری. بعد بری بچه‌ها موشک درست کنن، برج دوقلو نشون بدم من دیگه. به درد همین کار فقط میخوره. نکته دیگه اینجا در مورد مطبوعات صحبت کرده. اینو قبلا گفتم. ببینید روک بشم، 12,000 عنوان روزنامه در دنیا روزانه داره تولید میشه. 12,000 عنوان روزانه، حالا یا روزنامه یا هفته نامه. 12,000 عنوان، اما اشتباه نکنم روزنامه است، در کل دنیا 95% مال ایناست. 95% 12,000 عنوان روزنامه. روزانه 45 میلیون کلمه خبر تو دنیا تولید میشه. 95% اینا رو 4 تا بنگاه یهودی تولید میکنه. Associated Press، United Press، France Press، Reuters. تمام شد رفت. دنیا رو شما با عینک یهود ببینید. رسانه رو در دست گرفته. یکی از این اساتید دانشگاه خیلی آدم جالبیه. خونش تلویزیون نداره. بعدم گفتم چه تلویزیون نداری؟ میرفت خونش گفتم چه تلویزیون بابا کو؟ میگم من اومدم منو ببینی یا تلویزیون ببینی؟ بشین سرجات ببینی. اینم تلویزیون میرم خونت بشین. میگم راست میگی. خیلی آدم روکش جالبیه.
بعد گفتم که خب چه تلویزیون نداری؟ گفت به من بگو ببینم این کیه منو میخندونه تو تلویزیون، این کیه منو میگریونه، نشونم بده، این کیه احساسات من دستشه، این کیه ذهن منو درگیر میکنه. تا هفته بعد ای بابا فلانی چی شد. ما افسردگی سریالی داریم. زور به بچه علوم پزشکی گفتم برید تحقیق کنید، کد بهتون میدم برید تحقیق کنید. دل با بعضی از کاراکترهای سریال ها و فیلم ها چی میشیم؟ مچ میشیم، گره میخوریم. طرف میفته تو فیلم میمیره، اینجا این بابا افسردگی میگیره. سریال تموم میشه دلمون تنگ میشه. یه چیز جالب بگم، بعضی موقع دیدی یادت میاد این تاریخ امروز این هفتمون سریال رو داره خوشحال میشی؟ یه لحظه خوشحال میشی. وابستگی داری به چی؟ نشونم بده. طرف رفتیم بازی تحت وب داره انجام میده اینترنتی، از این بازی استراتژیک. خیلی عجیب بود. میگفت ماهی 30,000 تومان پول میفرستم هنگ کنگ، شرکتش تو هنگ کنگه، 30,000 تومان میفرستم هنگ کنگ برای سربازام زره میخرم. من گفتم کدوم سرباز؟ گفتش که اینا سربازام اینا طلا میگیرم، این قلعه میسازه، این نمیدونم چیکار میکنه، این فلان میکنه. ما مات مونده بودیم. گفتم بابا این 2 سانت قاطی کردی اخوی، پول واقعی داری میدی هوا میگیری. فرستاده دادین تو رسانه رو در دست گرفته. من یه حرفی میزنم ببینید اشتباه یا نه میگم کدام شبکه های تلویزیونی را نگاه میکنی تا بگویم چطور فکر میکنی؟ به خدا راست. یعنی اگه یه نفر گفت من فلان شبکه تلویزیون نگاه میکنم تحت تاثیر قرار نمیگیرم، دروغگوه. من خودم نگاه میکنم تحت تاثیر قرار میگیرم، نگاه میکنم تموم شده میبینم حسی دارم. به خدا، یعنی آیا کسی که اخبار کانال 1 ما ساعت 2 رو ببینه با اخبار وی او ای یا بی بی سی رو ببینه یکیه؟ اینا حسی که بهش دست میده یکیه، زمین تا آسمون تفاوت داره. پس به من بگو چی نگاه میکنی تا بگم چجوری فکر میکنی. این جمله قصار از ماری ورور بنویس. کدام شبکه را گوش میکنی میبینی تا بگویم چگونه میاندیشی؟ والا مگه میشه اثر نداشته باشه؟ یه سوال، چی شده این بابای یهودی جهود که معروفه که آب الله انگشتاشو میچه که با زبونشون جمع میکنن، این عاشق چشابروی من رو تو شده اومده شبکه فارسی واسه من سازه؟ یعنی این معماییست خیلی آسون و سخت. چی شده؟ فارسیوان برات زده بود رابرت مرداک مردوخ جهود استرالیایی اومده شبکه زده، میگه زیرنویس اذیت میشه عزیز دلم، برات ترجمه میکنم، زمزمه برات زده. آقا نشنال جغرافی میدونید مال کیه؟ بلند بابا. از این ور گفت خلیج عربی، از این ور میگه فارسیوان. ای من با کدوم دایره تو برقصم؟ تو برقص، تو خوش باش، تو بپر به جون هم. خلیج عربی، ما بگی خلیج فارس، این بگه همینا، اختلافو داشته باشید. اینجا لازم بگم فارس، اونجا لازم بگم عرب. درگیر باشید، خوش باشید. همین داروینیسمی که اینقدر یهود رفت پشت سرش، شما میدونید دیگه توی امریکا برخی از مسائل هست که شما اگه ردش کنی اخراجت میکنن دانشگاه. یکیش داروینیسمه. آزادی اندیشه جوکه. مردی هولوکاست رو زیر سوال ببره، مرد اون نیستش که بره تو دل اروپا وایسته بگه خدا وجود ندارد. خودشون دارن همه صبح تا شب تلویزیونشون میگن. مردی برو بگو هولوکاست دروغ است، داروینیسم غلط است. بابای ازت درون نفهمی از کجا خورد. اما همین جهودا امروز تصمیم گرفتن داروینیسم خودشون زیر سوال ببرن. تاریخ مصرفش تموم شد. مستند ساختن، میگن اثبات میکنن داروینیسم مزخرف بوده، همونجوری که اثبات کردن علمی بوده. حالا اثبات میکنن علمی که نیست و چی میگه؟ میگه یه انرژی هوشمندی خلقت رو به وجود آورده. بازم خدا نه، این زمینه است برای جنگیری. این خط این نشون کی گفتم؟ حالا بعضی بگن آی فلان داره میگه، به همان داره میگه. این زمینه است برای آغاز این موجودات ما بعد و طبیعه، برای جا انداختن اینا. هی داره فیلم میسازه، هر بچه یه جک و جونور عجیب غریبی پیششه، باش رفیقه. مدارس جادوگری هری پاتر 1-6 درست میکنه. موجود فضایی میاد با این بچه دوست میشه. برای بچه العلم و فستقر کن نقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. اینا استاد سحرن. سوره بقره آیه 102 نگاه کن، خیلی جالبه. من این آیه رو واقعا دوست دارم. همه قرآن دوست دارم، اما این دیگه توزه کاری ماست دیگه، ویژه دیگه دوستش داریم. چون تمام برنامه های یهود یه جا من میگم گفته و تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. میگه اینا به مردم سحر یاد دادن و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت ولش کنید اینا. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. یتعلمون یعلمون فعل مضارع استفاده کرده، یعنی هنوز هم ادامه داره، تمام شد. یعنی همین الان بعد دنبال بگیره کجا داره سحر یاد میده. یکیش همین رسانه سا مسحورت میکنه، آدم گیر میکنه توش میمونه، سحر دیگه چیکارات بکنه بدبخت. با کمک همین مطبوعات است که طلا به قیمت اینه که خوندیم پروتکل 3، برای اینکه اشخاص جاه طلب را وادار کنیم که از قدرت خود سوء استفاده کنند، در مقابل هر قوه مخالف ایجاد میکنیم. بهش میگن استراتژی تز و آنتی تز. دو تا زمینه بازی معرفی میکنه، میندازه به جون هم، تو هر کدوم از این زمینه بازی باشی به تو زمینه بازی اویی. الان ببینید، یا شما تو خوابگاهی یا داری سر کلاسی، مثلا خوابگاه یا کلاسی هم داری تو سخنرانی منی، رئیس دانشگاه امضا کرده، مثلا مدیریت معاون فرهنگی گفته این جلسه برگزار بشه، پس هر کاری کنی الان داره سیاست دانشگاه در مورد شما اجرا میشه. ممکنه حتی من شروع کنم به یه فلان استاد دانشگاهتون ایراد گرفتن، چیه این مباحثی که تو کلاس درس میدید؟ درس منه، اونو بعداً میتونی گوش کنی، باشه بیا اینجا. اون یکم برگره بگه اینا چی چرت و پرت به خورده مردم میدی، بیا نون آب زندگیشون بشه، این بچه به زن بگیره شوهر کنه کی فلان اینجا حرفا. مثلا ما با هم حتی ممکنه بپریم، اما در کل شما توی برنامه هستی که دانشگاه تصویب کرده باشی. یا بگی آقا من میخوام وسط اینجا فوتبال بازی کنم، حراست میاد بالا سرت، خودتو توپ تو همه چیزو جمع میکنی بره. دانشگاه شما رو نمیگم الان ناراحت بشه آقای حراست. خدمت شما عرض کنم که نه، مثال برادر حراست الان یوی دیدی نمیشه. برای اینکه اشخاص جاه طلب را وادار کنیم که از قدرت خود سوء استفاده کنند، در مقابل هر قوه مخالف ایجاد میکنیم و در این حال اینطور جلوه میدم که تمایلات هر دو قوه ناشی از آزادی خواهی و علاقه به استقلال است. اینو بدونید، تو همه کشور دو تا حزب اینا به وجود آوردن که اینا بزنن تو سر و کله همدیگه، همیشه به نفع او تمام بشه. برای رسیدن به این هدف از کلیه وسایل استفاده می‌کنیم و تمام احزاب را مسلح می‌سازیم و هدف این جاه طلبان را روز به روز تقویت می‌کنیم و کلیه مناطق حکومت و دولت‌ها را به صحنه مبارزه تبدیل می‌نماییم و با توسعه دامنه اختشاشات و بی‌نظمی وسایل تولید عدم اطمینان را در همه جا فراهم می‌سازیم. ببین چه قشنگ داره ریز ریز می‌کوبونه، دچار فروپاشی می‌کنه سرزمینو. پیشرفت قدرت ما منوط به ایجاد قحطی نزد دیگران و تضعیف کارگران است. در مورد قحطی چیا که آدم می‌تونه بگه؟ در مورد 9 میلیون ایرانی که بهتون گفتم قحطی صورت گرفته، اخیراً یه بابای راه افتاده داره اینو نقدش میکنه، میگه نبوده. خب من که حالا مشکوکم به این طرف، چون جهودا چیزی که نداشته رو میگن بوده، 9 میلیون اون 6 میلیون کشته که خیالیه به جوک شبیه رو میگن چی بوده؟ بوده آقا، ما کشته دادیم، زحمت کشیدیم، خون دادیم، فلان و بهمان. اومده میگه نبوده. در مورد این جمعیت به شما بگم آقا، بر بنده اثبات شده حداقل 9 میلیون بوده، یعنی 9 میلیونم بیشتر بوده، چون پژوهش میدانی هم انجام دادم. یعنی من رفتم روستای آوج قزوین، یه پیرمرد پیدا کردیم بالای یه منطقه است اونجا، بالای 100 سال. ایشون میگفت مثلا توی هر خانواده انقدر میمردن، از هر خانواده مثلا دو نفر موندن. خانواده اون موقع چند نفره بوده؟ 7 8 نفره حداقل بوده، یعنی بالای 60 70 درصده. از 20 میلیون 9 میلیون یعنی 11 میلیون، یعنی 50% مثلا، حالا بخوام کم من فرض بکنیم این بالاه. بعد رفتیم اون طرف تو سبزوار گشتیم، گفتیم اون منطقه کوهستانی، این طرف کبیری، دیدیم اینجا هم همینه. ما اصلا یه روستایی داریم تو چهار محال بختیاری اسمش وانانه. این روستا یعنی وای نان، اونقدر بینونی اونجا شد، مردم داد نون نون میزدن. کار کی بود؟ کار انگلیس و صهیونیستا. خریدن آقا قله رو، آقا صد تا اینور اونور بر اثر حسبه میمردن. خب بمیرن، چرا رفتی داری به این مسئله؟ این اثبات داره میشه. سندمون هم فقط کتاب قحطی بزرگ نیست. تو کتاب قحطی بزرگ فقط اومده که آره مثلا این بحث شده. سند ما فقط کتاب قحطی بزرگ نیستش، که علاوه بر اون کتاب‌های دیگه‌ای هم هستش. مؤسسه حنیف پژوهش خوبی انجام داده.
منتها یه نکته داره در مورد میرزا کوچک خان گفته که اونم رد نمیشه. او گفته دو جا ما قحطی نداشتیم، راست میگه. یکی گیلان شمال، گیلان، یکم سیستان بلوچستان. گیلان قحطی نبود، او میگه به خاطر حضور میرزا کوچک خان بوده، نذاش کار انجام بدن. یه خوردهش درسته، میرزا کوچک خان 1300 فوت شده، شهید شده، 11 آذر 1300 ایشون شهید شد. خدمت شما عرض بکنم تو جنگل‌های خلخال تو کوهستانه اونجا. اما میرزا کوچک خان یه روزه که نیومد، قبلش میرزا بزرگ اونجا خودش واسه خودش شخصیتی بود. اما خود میرزا کوچک خان هم میتونه اثر داشته باشه. اگه فرض بر این بگیریم میرزا کوچک خان از 7 8 10 سال قبلش اومده، پس اون قحطی بوده، تونسته مدیریت کنه. اما چرا سیستان بلوچستان چی نشد که برعکس به خشکتر از جای دیگه؟ هرچند ما میگیم اون موقع دریاچه هامونش هم بوده و فلان اینجور چیزا، اما بازم خشکتره. برای اینکه دروازه هندوستان بود، انگلیسا نمیخواستن اونجا نارضایتی به وجود بیاد. ببین اگر حسب همه رو میکشته چرا اونجا نکشته؟ ببین اصلا این آدما، من نمیدونم خدا وکیلی برای چی دارن این حرفا رو میزنن. وجهه کشور سوء استفاده میکنن. حالا نگاه بکنید. پس پرده هولوکاست محمد تقی تقی‌پور مؤسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی اشاراتی داشته. ایران از سقوط مشروطه تا کودتای 3 اسفند، دکتر حسین آبادیان بهار 1385 اشاره کرده. کتاب رضا شاه پهلوی نیویورک 1975 صفحه 17 دونالد ویلبر اشاره کرده. فاز گذشته هارولد نیکسون لندن 1934 صفحه 129 اشاره کرده. عین السلطنه جلد 7 صفحه 499 اشاره کرده. سند میخوای بشی تا پس برای سند میخونم. روزنامه زبان آزاد شماره 16 یک شنبه ذی قعده 1235 9 سپتامبر 1917 اگه اشتباه ننوشته باشم، خراسان میسوزد تیترش بوده. بعدها باز تیتر میزنه سختی نان در مشهد. به حسبه چه ربطی داره سختی نان؟ قدغن حمل آذوقه به حسبه چه ربطی داره؟ میگه قدغن شده بود حمل آذوقه، اجازه نمیدادن این برانور بره. احتکار صورت گرفت توسط انگلیسا. ستاره ایران، روزنامه ستاره ایران شماره 97 سه‌شنبه 8 ربیع الثانی 1336 22 ژانویه 1918 خوزستان و انگلیس، نقششو تو خوزستان داره میگه. روزنامه نوبهار سال 6 شماره 73 16 دسامبر 1917 از اردبیل، اسم تیترش از اردبیل هم خبر میده که گشنگی دارن میمیرن. نام سوکولوف جلد 2 صفحه 7 اشاره شده. سازمانهای یهودی و صهیونیستی مطالعات پژوهش‌های سیاسی رو چاپ کرده کتابش. بعد تازه میگه ایرانیا که کشته شدن، یهودی‌ها اومدن زمین خریدن. برید بخونید، خیلی عجیبه. مجلس ایران برای اینا قانون تصویب کرد که اگه اینا زمین بخرن معافیت مالیاتی دارن، تا چند سال میتونن مفت کش کنن فلان فلان. اومدن دشت قزوین رو خریدن، کشت و صنعت قزوین رو انداختن. اثر داشته. حداقل 9 میلیون، برخی از پژوهشگران میگن 11 میلیون کشته بوده. برای چی؟ به خاطر اینکه میگن تو که میگی 9 میلیون این رشد جمعیت رو حساب نکردی. اومده دوره میگه نه انقدر آدم کشته نشدن. یارو هیچ کی کشته نشده کرده تو بوق و کرده میگه 6 میلیون آدم کشتی. اینجا کشته داری میگی نبود. نمیدونم آدم چی باید بگه به اینجور آدم. شما بگید. میگه خائن. نه اینجوری هم نگفتیم. میگیم جاهل. هدف این جاه طلبان رو روز به روز تقویت میکنه و کلیه مناطق حکومت و دولت ها رو به صحنه مبارزه تبدیل میکنه. با توسعه دامنه اختشاشات و بی‌نظمی وسایل تولید عدم اطمینان را در همه جا فراهم میسازیم. پیشرفت قدرت ما منوط به ایجاد قحطی نزد دیگران و تضعیف کارگران است. قحطی. ببینید. و چون تمام کارها با اراده ما انجام میشود، آنها هیچ قدرتی برای مخالفت با اراده ما نخواهند داشت. در شرایط حاضر جریان علم اجتماعی را طوری ترتیب دادیم که ملت کورکورانه گفته‌های چاپ شده دیگران را مطالعه نموده و بر اثر افکار غلطی که به او تلقین شده و او را جاهل بار آورده، بر ضد کلیه شرایط محیط قیام می‌نماید و در نتیجه بحران اقتصادی شدیدتر می‌شود که منجر به توقف بورس و تزلزل کارهای صنعتی می‌گردد. کلمه آزادی اجتماعات انسانی را به جنگ بر ضد هر قدرت و مقام، حتی مخالف قدرت خدا و طبیعت تشویق میکند و برای این است که باید بگوییم در قاموس انسانیت این کلمه اساس خشونت و وحشیگری ها را تشکیل میدهد و توده ملل را به حیوانات درنده تبدیل میکند. آزادی محض یعنی وحشیگری. راست میگه ها. فکر کن همه الان آزاد بشن هر کاری دلش میخواد اینجا بکنن. یکی پاشه دایره تنبک بزنه شروع به رقصیدن همین وسط جلسه. اصلا آزادی رو نقض میکنه. هر شرط عقل ها. فکر کنید توی خوابگاه 4 نفر توی اتاقن. یکی میخواد درس بخونه ساعت 12 اون یکی حواس کرده بشینه یک آهنگی مایه عهد بوق بوده
عاشق بوده طرف اون موقع گوش میکرده الان باید گوش کنه. نه بلش باز حوصله نداریم، همین تیکر برم کات میکنم میگم فلانی گفت آهنگ گوش میکنه دانش، میشینه رادیو معارف گوش میکنه. بعد خدمت شما عرض بکنم که تو این فضا یکی دیگه هوس کرده تمرین حرکات موزون انجام بده، رژیم داره میخواد خود لاغر بشه. خدمت شما عرض کنم مثل خنده بازار اینجوری، یعنی موضوع تو این شد بیشتر حرکات موزون تموم شده. بعد توی این ایروبیل یه بدبختی میخواد درس بخونه، شدن 4 تا، حالا فکر کنید 5 تا، یکی میخواد بخوابه، همه آزادن کارشون انجام بدن. دید آزادی رو نقض میکنه، مزخرف این حرف. باید بریم سراغ قانون خوابگاه. میخواد تلویزیون نگاه کنی پشو برو تو اتاق فلان، تو سالن مثلا نگاه. الان موقع درس خوندن نیستش، درس خوندن اتاق مطالعه، الان موقع خوابه. آهنگ نه آهنگ نبود راستی، چی دیگه کلا یادم رفت. حرکات موزونت هم برو تو حیات تا صبح بود و تا جونت درات. پس قانون اومد دیگه ها، حرف ما اینه، ما میگیم این قانون اسلام باشه، شما میگی اون قانونی که انسان گفته. میگم من قانون الله میخوام که ردخور نداره حرفاش، تو میگی نه قانون انسان میخوام که ردخور داره حرفاش. مگه همین انسان نگفت کمونیسم 80 سال؟ مگه بلای جان نصفی از مردم دنیا نشد همین کمونیسم؟ مگه انسان نگفته بود؟ مگه مارکسیسم همین انسان نگفته بود؟ چی شد؟ مگه همین لیبرال دموکراسی رو انسان نگفته بود؟ چی شده الان دنیا؟ از کجا معلوم بعدیت هم درست باشه؟ چرا مردم باید چرخ له بشن زیر چرخهای آزمون و خطای جناب عالی؟ اون بدبختی که خیلی حرف قشنگی میزد، همین کینز گور به گور شده. خب این کینز اقتصاد دولتی رو تبیین کرد دیگه، خیانت‌های زیادی صورت گرفت. این میگفت در بلند مدت همه ما مرده ایم. در بلند مدت دست بازار پنهان میخواد پنهان بازار میخواد فلان بکند. در بلند مدت بشر میرسد، میخواد 100 سال سیاه نرسد. من 60-70 سال عمر کنم، من میخوام به اگه دنیا طلبم میخوام اشغال دنیا میکنم، اگرم به آخرت اعتقاد دارم میخوام به بهشت ابدی برسم. کی میخواد جواب اون بدبختی که تو حکومت شوروی زیر چکمه‌های امثال زرژنسکی له شدن رو جواب بده؟ یارو ماجرای نامش رو گفتم براتون، با لنین نشسته بودم، وزیر اطلاعات لنین بود. بعد لنین گفتش که یه نامه داشت سر جلسه بهش، گفتش که چقدر ما چیز داریم، زندانی سیاسی داریم. اینم زد 50,000 تا فرستاد واسه لنین. تو جلسه معمولا یه زب در میزنن، کاغذ رو برمیگردونن به طرف که بدون من خوندم یا امضا میکنن. این کاغذ رو کج گذاشت، زب در زد، یه بره زب درم کشید بیشتر زد، این حواسش نبود اینجوری کرد. اون که کاغذ رو صفر گرفت، صاف گرفت، چی دید؟ باریکلا صلیب میشه دیگه، زبدر صاف بشه یه ورش هم بلندتر باشه میشه صلیب. گفت آها جناب آقای لنین، فهمیدم دست. یهویی گفت ببخشید، اینقدر حرف لنین رو قبولش. وسط جلسه بلند شدم، شبونه تلگراف زد به تمام زندان‌هاشون، گفت کامیونا رو روشن بکنید. کامیونا رو آوردن روشن کردن، تمام زندانیا ردیف کردن، هر 50,000 زندانی شبانه تمام اعدام، تیرباران شد. ایشون صلیب و زبدر اشتباه گرفت. کی میخواد جواب این 50,000 تا رو بده؟ جواب این اشتباه انسانی کی میخواد بده؟ هم جزءش هم کلش کمونیسم، و هم جزءش این گور به گور شده زرژنسکی. کی میخواد جواب بده؟ گفت کامینا روشن کن که سر و صدا تولید بشه، اینا رو که اعدام تیربارون، یعنی ها که اینا تیربارون میکنی چی؟ بله، هیچ که صدا هم نشنه. پس ببینید حیوانات درنده تبدیل میکنه. پروتکل چهارم، قول میدم دیگه اینا زیر شرحش ندم تونتون برم، اما فایده نداره آخه، بعد جا بیفته بس. هر چقدرش گفتیم گفتیم، نگفتیم اما قول میدیم یه جلسه دیگه بیاییم 2-3 سال دیگه. چه کسی میتونه اگه قدرت مخفی رو از بین ببرد؟ این قدرت مخفی قدرت ماست. راست میگه، الان شما میتونی ببینی تو آمریکا دست پنهان اقتصادی دست کیه؟ نمیتونی پیدا کنی اصلا. یعنی همه کاسه کوزا سر همین رئیس جمهور بدبختی میشکنه که میندازنشون جلو احمقا رو، یعنی مهرن. آقای تارپلی وبستر کتاب نوشته علیه اوباما، اینو آوردیمش ایران، تارپلی وبستر رو من سخنرانی هم کرد. تو کتابش میگه که مادر اوباما جاسوس CIA بوده، پدرش هم جاسوس CIA بوده تو کنیا. اثبات میکنه، میگه خودش هم جاسوس بود، مهره بود، اینا نیاز داشتن به یه رئیس جمهور سیاه‌پوست، آدم خودشون آوردن، لازم هم بشه برو کنار. کلینتون رئیس جمهور آمریکا گفت تانکای اسرائیل از کرانه باختری رو دردون برگردن، یهودی گفتن بر نگردند. گفت بابا زایست دیگه، این عربا رو من باید آرومشون کنم، انقدر به نفع ما دارن نفع میفروشن، هوامونو دارن، جلو ایران وایستادن. گفتن نخیر،
با ما ربطی نداره، مشکل تو. گفت من چیکار کنم آخه؟ نه نمیکنم. برگردن این همه کشور رو گرفتید دیگه. یه تیکه این طرف گفتن فلسطینی فلسطینی جمع باشن میگن نوار غزه، یه تیکه هم اون طرفم کرانه باختری رو دوردونه دیگه، بقیش کلا دست اسرائیلیاست. تو همونا با شرک ساختن، تانکاشون میبرن هی میارن. بعد خدمت شما گفتم نه دیگه این نمیتونم این کارو کنم. فرداش یه خانمی بلند شد اومد، خانم مونیکا، گفت من و آقای کلینتون بو آبروی آقای کلینتون رفت، کلا کلینتون پر رئیس جمهور آمریکا باشه کاری نداره. دستای مخفی رو باید دید. کیان؟ اینا میگن چهرهای پشت پرده. این قدرت مخفی قدرت ماست. فراماسونری خارجی فقط به منظور مخفی نگه داشتن نقشه های ماست و شعاع عمل و طرز اجرای این قدرت مخفی و محل اجرای آن همیشه بر ملت پوشیده است. اینا خودشون دارن اشاره میکنن. من نگفتم که به کلمه فراماسونری الان آوردی. اینا خودش گفت. ما باید ایمان مذهبی را ریشه‌کن نماییم. ما باید از مغز عیسویان ایمان به مبدأ الهی را خارج کنیم. خارج و به جای آن ارقام محاسبات و موضوعات مادی را جایگزین کنیم. کنار عیسویان بگید عیسویان و مسلمانان. و همین الان برای ما هم داره اجرا میشه. خدا باید بره کنار، ربا باید جاشو بگیره. نزول باید جاشو بگیره. رشوه باید جاشو بگیره. پیامبر چی میفرماد؟ میگه الراشی و المرتشی کلاهما فی النار. اونی که رشوه میده و اونی که رشوه میگیره هر دو تاشون کجان؟ تو آتشن. ببین این میدونه یعنی چی؟ یا پیغمبر دروغگوه یا ما میسوزیم. حالت اول که نیست. پس ما با تو آتش بسوزیم. تمام شد. کسی که رشوه میده رشوه میگیره. خیلی واضحه. اما ایمان وقتی به الله از بین بره اینجوری میشه دیگه. وقتی تقوا از بین بره اینجوری میشه. خطرناک میشن مردم. مثل گرگ همدیگه رو میدرن. مثل گرگ همدیگه رو میدرن. خدا وکیلی طرف میره خونه یه نفر، طرف با خداست. با خیال راحت با ناموسش میره تو اون خونه. میگه چشش پایینه. با خیال راحت اونو میاره تو خونش. میگه دستش کج نیست، چشش هم درویشه. با خیال راحت. انسانیت داره دیگه. وقتی ایمان از بین رفت، اعتقاد از بین رفت، انسان از حیوان خطرناک‌تره. چون حیوان زیاد شعور نداره، نمیتونه نقشه بکشه، اما این جونور نقشه میکشه. بیا و ببین. میگه یه انسان یه جور خاصی یه گناهی رو کرد. بعد گناهش که تموشه گفت لعنت بر شیطون. شیطون زهرش گفت به پدرت لعنت، من به حب جد آبادم بخندم اگه بتونم همچین عقلی اینجوری بتونم این گناه به ذهن منم نمیرسه. تو خودت استادی بابا. برای اینکه عیسویان و وقت تفکر و تجربه نداشته باشن، باید افکار آنها رو با صنعت و تجارت پریشان نمود تا تمام ملل در صدد منافع خصوصی خود برآمده و برای اغراض شخصی مبارزه نموده و توجهی به دشمن مشترک خود نداشته باشن. لعنت خدا بر شید. بعضی اهل فنن، یعنی میگیری رو هوا میگیرن. خب بعضی خمپارن کلا. خمپاره بعضی سوت خمپارن، یعنی قبل اینکه خمپاره بخوره حرفو میگیرن رو هوا، یعنی شروع میکنیم این طرف داره میخنده. بعضیا خود خمپارن میخوره همون لحظه صدای همون هر هر میخنده میره. بعضیا ترکش خمپارن میره خونه بعد 24 ساعت هه داره میخنده چی شد آیه فلانی. پروتکل پنجم، ما میگن حضرت سلیمان واسه حیواناتش جوک تعریف میکرد، همه خندیدن، الاغه خیلی سنگین و رنگین وایساد. بعد از سلیمان برخورد، بعدن 24 ساعت بعد هر هر میخنده. گفتن چیه؟ گفت تازه فهمیدم جوک چی بوده. ما در تاریکی ایستاده و مراقب اعمال دیگران که در روشنایی انجام میشود هستیم. این که تو تاریکن دوباره تکرار کرده. برای دنیا چه فرقی میکنه که حاکم آن رئیس کاتولیک ها باشد یا پیشوای مستبد صهیونی، ولی برای ما که ملت منتخب هستیم بی تفاوت نیست. اینجا گزاره کتب دینیشونو میگه. اینها خودشون نژاد برتر میدونن، میگن بقیه آدم نیستن، بشر سانانن. به ماها میگن بشر سانان، یعنی شبیه آدماییم. فهمیدید؟ از نظر اینا ما جنتیل یا گیومیم. یعنی چی؟ یعنی حیوان. تمام شد. حالا حیوانا دو دستن، یا خدمت میکنن، گوسفند خدمت میکنه، پرورش میکنی، وقتش رسید میکشیش. بعض از حیوانا از بی خودن پشه، به چه درد میخوره؟ برای انسان ها میگه اقتل الموزی قبل ان یوزی، یا قبل اینکه اذیت کنه بکشه. ما مسلمان ها پشه ایم، مسیح یا براشون گوسفنده. میگه فعلا داره کارایی داره. ببین امروز نیل تا فرات اسرائیل کی براش داره محقق میکنه؟ آمریکای مسیحی. درست یا نه؟ این گوسفند پروار شده است، وقتش رسیده آمریکا بره پیکارش. مثل دستمال کثیف پرتش میکنه طرف. قربونش میکنه. بشر سانانی ما از نگاه اینا. بابا اینه که دارم میگم حکم تو تلمود دارن ها. فکر نکنه خودم میگم. جلسه باشه نقد عهد عتیق بذارید تا بیایم اینجا یه چیزایی بگم فیوزاتون بسوزه. تا یه هفته خوابتون نبره از احکام اینا.
این شکارچی شنبر که شیخ اقتدادی ساخته بود. تمام مواردی که اشاره میکنه درسته شد. یعنی بگم باید تمام اصلاح کنم. 90-95% درسته. اما مردم باور نمیکنن اینجوری باشه. همون چیکی که خاخامه میاد میگه که چند دقیقه وقت بدید از این منطقه برید بیرون بعد یهو دست بده بکشنشون. این فیلمش در مورد شاران موجوده. به شاران گفتن که لااقل یه وقتی بدید روستا رو قتل عام کنید بگید برم بیرون. از چند روزشون وقت بده برم بیرون که بعدا ما تو سازمان ملل بتونیم ازت دفاع کنیم لااقل. او خیلی زایی است میری زیرو میکشی. وقتی هم میریخ میکش میری چجوری میکش دیگه زن و بچه کودک پیرمرد پیرزن نوزاد گاو و گوسفنداشون هم میکش. بر مبنای کتاب یوشه ابن نون میگفت تو دین ما اومده حضرت یوشه حمله کرد به بیت المقدس همه رو کش گاو و گوسفنداشون هم کش. منم این کارو میکنم. تحریف ها تحریف کردن. آقا باشه ببینم یه بلندگو دستی فیلم ازش هست. میاد بلندگو دستی در میگیره میگه 3 دقیقه وقت داره دوستا رو تخلیه کن. بعد 3 دقیقه یه نفر اونجا زنده نمیده. صبرا و شکیبا یه نفر زنده نذاشتن. گنجیشکاشون گفتون اگه میتونستن گنجیشکا نمیپریدن گنجیشکاشون هم میکشتن. گربه ها رو کشته بود. سگا رو کشته بود. گوسفندا رو کشته بود. میگم زی حیات به این منطقه نباید بمونه. ملت منتخب هستی بی تفاوت نیست. اگر یک مرتبه مسیحیان دنیا متحد شوند ممکن است برای مدتی بر ما حکومت کنند ولی ما در اثر تخم نفاقی که در اعماق قلوب آنها پاشیده‌ایم از این حس در امان هستیم و ریشه این نفاق به هیچ وجه نمیتوان از دلهای آنها کند. این نفاق را کند. پیامبران به ما گفتند که ما از طرف خدا انتخاب شدیم. آره ابو محمد کجا انتخاب شدی؟ قرآن میگه شما انتخاب شدی اما چون به عهدتون عمل نکردی چی شدی؟ بگید و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. لعنتتون کردیم ضربت علیهم زله و المسکنه. زلت و مسکنت آوارگی رو برای شما مهر کردیم. بی خود شد و یهودیان میگفتن نحن احباء الله ما رفیقای خداییم. خدا به پیغمبر میگه ای پیغمبر بشه بگو اگه رفیق خدایی آرزوی مرگ کنید که بیه پیش خدا دیگه. هر کدام از اینها آرزو میکنن. چند سال تو قرآن گفته؟ الف است. 1000 سال میگه اگه راست میدم میدونی چی میگم؟ میگه کلا یهودی ها جهنم نمیرن الا ایام معدودا. قرآن میگه بغیر از ایام چند روز. اون چند روز تفاصیل ماده میگه 6 روز. 6 روز بره جهنم هم یه اون فکر مثلا شارانشون 6 روز بره جهنم.
حکم هم میدن که عادی کاری نداره که هر زنی 8 تا بچه بزاد میره بهش هر کاری کرده باشه رشد جمعیتش میره بالا. ای کاش یه روزی میتونستیم همه حرفا که میخوایم بگیم و بگیم. ای کاش یه روزی میشد. یعنی شدنی بود. یعنی جامعه میپذیرفت که حرفها داریم. باور کنید این 10% ماجرا هم نیست که ما میگیم. یعنی کارهایی که باید بکنیم، کارهایی که دشمن کرده درست حسابی باید تحقیق بشه، پژوهش بشه. نه که دشمن کسی باشه ها، نه بابا این نکید شیطان کار ضعیفا. اگه دشمن کاری بود من خودم اول اصلا بعد میترسیدم نمیومدم سخنرانی. هیچ غلطی نمیتونم بکنم. من به این اعتقاد دارم خدام دروغگو نیست. گفت خدای خیلی حرف جالبی میزنه. به این فکر کنید یک کلمه میگه بنده من میبره. میگه زور من از اونا بیشتر. خیلی ساده سا. دو تا 7 تا ها 4 تا بنده من زور من از اونا بیشتره. باور کن که زور خدات بیشتره. حالا میخواد کسی قبول بکنه نکنه من به این اعتقاد دارم. پشیزی نیستن. روزی هم که میخواستیم این کار شروع کنیم استخاره گرفتیم. آیه نه که قبلش فکر نکرده باشم و نه استشاره کردم مشورت گرفتم فکر کردم استناره بود. یعنی اصلا یه حسی نوری به دل آدم یافتم که این کار رو بکن. استخاره هم کردم سوره یوسف آیه 64 رو اشتباه نکنم. فلا خیرا حافظا و هو ارحم الراحمین. برو جلو. کتابی ها هم نیستم. یعنی بندازن الانم زندون ها تا همونجا میتونم فکر کنم که میشم کتاب بنویسم. کتابی ها اصلا نیستم توی مسیر. یه دانشگاه برنامه داشتیم دو تا از این هموطنان کلیمه‌مون بهشون برخورد.
بلند شدن بحث کردن و جوابشون رو دادیم و هر دو تاشون هم سالون ترک کردن. جلسه بعد همون دانشگاه نقد عهد عتیق گذاشتیم. یعنی 10 تا پله حمله کردم تو همون زمینه که گیر داشت. گفت عهد عتیق ما تحریف نشده، من گفتم شده، بحث کرد جواب دادیم. جلسه بعد گفتن خب باشه میام کامل اثبات میکنم. تو همون حوزه وارد کردم برای جلب افکار. اینجاش ببین چقدر اینا خودشیفتن، نارسیسم دارن، بیماری نارسیسم دارن. میدونید دیگه نارسیس توی یونان باستان یکی بود، این میرفت جلو خودشیفته بود دیگه، عاشق خودش بود، این عاشق خودش شد، آخرم عشقش خودشو کشت. از جلو این آینه ها رو برداشته بودن، میگفت این خودشو ببینه میمیره، اینقدر مثلا خوشگله. تخیلیه یه چیزایی گفتم از خودش. بعد رفت جلو آب، یه دریاچه رودخونه‌ای، قیافه خودشو تو آب دید، پرید که به معشوقش برسه، رفت گور به گور شد. اینا نارسیسم دارن. ما از دل ببین، پیامبران به ما گفتن که ما از طرف خدا انتخاب شدیم برای این که بر دنیا حکومت کنیم و خداوند به ما نبوغی داده که میتوانیم به هدفی که داریم برسیم. خداوند گفته دنیا مال فرزندان ابراهیمه، اینو گفته. اما عزیزم فرزندان ابراهیم فقط فرزندان اسحاق نیستن که، فرزندان اسماعیل رو هم در نظر بگیرید. خدا دروغ نگفته، برای ما هم گفته، تو قرآن ما هم گفته و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. یه نکته جالب براتون بگم از خودشیفتگی و این خودشون قوم برگزیده میدونن، خیلی عجیبه. اینا تو پیشگوییاشون داشتن که پیغمبر در مدینه حکومت تشکیل میده، در فاران تو منطقه حجاز و در مدینه علل خصوص حکومت تشکیل میده. این یک. پس قاطی عربا یه پیغمبری میخواد بیاد، اون پیغمبر آخر از زمانه که لیظهره دینه علی الدین کله، دینش هم بر کل دنیا حاکم خواهد شد. از طرف دیگه اینا به علت همون تحریفایی که صورت گرفته و خودشیفتگی که داشتن، میگفتن قط هیچ پیغمبری از بنی غیر بنی اسرائیل بیرون نمیتونه بیاد، چون غیر بنی اسرائیل چی ان؟ آدم نیستن دیگه. همه پیغمبر از کی ان؟ از ما. نتیجه چی میشه؟ معنیش چی میشه؟ ببین دو تا گزاره بود دیگه. یه پیغمبری قاطی عربا میخواد ظهور کنه، مطمئنی این اتفاق میفته، همه پیغمبرام از بنی اسرائیلیان، معنیش اینه برن اونجا دیگه، چون پیغمبر از ایناست قطعا. برای همین 300 سال قبلش اومدن شمال مدینه. جالب بدونی تو تاریخ اومده به این عربای مدینه اینا فوش هم تازه میدادن، میگفتن مثلا پیغمبرمون بیاد میگیم یه حالی به شما عربا بده که نگو. کوری هم میخوندن تازه. یا این پیغمبر آمد اما نه از بنی اسرائیل بلکه از بنی اسماعیل. بین این پیغمبر و نژاد خودش کدوم انتخاب کرد؟ نژادش انتخاب کرد. قرآن میگه یعرفون او که ما یعرفون ابناهم، یه جوری ما که مادر بچه‌ش رو می‌شناسه اینا پیغمبر رو شناختن، تو کتاباشون بود. اسم حضرت محمد همین الان تو تورات هست، با اینکه تحریف شده، تو تورات عبری هست، معد آمده، محمد قشنگ آمده، اما نمیخواد قبول بکنه، میگه نه اون نیست، این اشتباه شده، چون از بین ما نیست. خودشیفتگی رو نگاه کن. و خداوند به ما نبوغی داده که میتوانیم به هدفی که داریم برسیم. برای جلب افکار عمومی باید طوری با افکار مردم مبارزه کرد و حواس آنها را مخشوش نمود و اطراف و جوانب با حرفهای مختلف آنها را محاصره کرد که در سیاست بهتر است اظهار عقیده نکنند. بلش کن آقا، ما از سیاست بدمون میاد. یه اتفاقی که بعد از سال 88 تو ایران افتاد، یه خورده مردم رو به سمت سیاست زدگی شدن رفتن. آقا شنیدی فلانی چی گفته؟ شنیدی به همونی که چیکار کرد؟ ای بابا ولمون کن تو رو خدا، بذار بریم. این خوب نیستا. بعضی شاید بگن نه این خیلی خوبه، ولش کن مردم سیاسی نباشن، به هم نریزن جایی رو فلان اینجوری. نه خیر، این اصلا خوب نیست، خطرناکه. مردمی که سیاست زده بشن همینجوری میشه ازشون سواری گرفت. مردمی که عقلانیت داشته باشن، تابع شعور باشن، نه شعور، شعور باشن، تشخیص میده بالاخره. حقو میشه میگه مزخرف میگه. این حرفش بر مبنای قرآن نیست. این حرفش بر مبنای اهل بیت نیست. این حرفش بر مبنای اهداف ما نیست، یا هست، هرچه چه میدونم. به جای حکومت‌های مختلف فعلی، حکومت‌های وحشت انگیز ایجاد خواهیم کرد به نام حکومت عالی، که دست‌های این حکومت هر طرف مثل انبر دراز شده و تشکیلات آن به قدری با عظمت خواهد بود که سایر ملل چاره جز اطاعت از آن نخواهند داشت. ششم، بایستی سفته بازی را که به منزله رقیب صنعت است تقویت نمود. سفته بازی یعنی همین چیزی تو مایه ربا، تولید نه، از پول درآوردن، تقاضای کاذب در بازار به وجود آوردن. ببینید بعضی موقع اینا سفته بازی میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که میان خدمت شما عرض بکنم این خونه مال منه، خوب گوش کن، میفروشم به رفیقم 100 میلیون میارزه، 110 تومن، رفیقم میفروشه به آقای ایگرگ
120 میلیون تومان، اون مفروشه به زد 140 میلیون، خودم از اون میخرم 150 میلیون. خونه اصلا خرید و فروش عملی بگید صورت نگیم، همش خونه خودم بوده. خب دیوونه خونه تو 100 میلیون بفروشی 140 میلیون دوباره بخری؟ نه عزیز من، با این کار خرید و فروش جا میندازم، سفته بازی هیچی جا به جا نشده، تقاضا به وجود میاد، شما هم شروع میکنید خونه خریدن، بقیه خونه هامو میفروشم. این کاری که تو طلا و دلار کردن دیگه، یه سفته بازی سر دلار را انداختن، احتکار کردم، ولع افتاد بین مردم که بیان چیکار بکنن، دلار بخرن. دلار از کی خریدی؟ از اونی که زودتر از شما ارزون خریده بود. شما رفتی 1700 تومان از او گرون خریدی، سودشو بس برد. هزینهشو کی دادن؟ این بدبخته که 100 دلار، 50 دلار، 1000 دلار رفت دادن پول داده بودن. سفته بازی یعنی این. اسلام هم باش مخالف جدی. با ربا مشکل داره، برای چی؟ برای اینکه تولیدی توش وجود نداره. طرف میخوره شکم گنده میکنه، یه جنگ با خداست. سرمایه های فردی رو میتونم چند برابر نموده و کشاورزی رو اصلاح کرد و در نتیجه اراضی از قید قروض بانک ها نجات میدن و ما باید این اصلاحات جلوگیری کنیم. به وسیله صنعت از زمین سرمایه در میآوریم و با این سرمایه سفته بازی میکنیم تا ثروت تمام دنیا را تصاحب کنیم و در این موقع همه برای اینکه حق حیات داشته باشند در مقابل ما سر تعظیم فرود خواهند آورد. برای از بین بردن صنعت مسیحیان اصول سفته بازی را توسعه میدهیم. تجمل پرستی را شایع میکنیم. حس تجمل پرستی که همه چیز را میبلعد بهترین وسیله برای پیشرفت کار ماست. حضرت امیرالمومنین دقیقاً عکس اینو میگه، تجمل پرستی نکنید. ثروتمندترین شما کدام شماست؟ بگید قانع ترین شماست. اغناکم اغناکم، غنی ترین شما غنی تر قانع ترین شماست. خیلی زیباست. هر چی بهت پول بدن بازم میگه باشه. آقا طرف میگه 100 میلیون بهم بدن دیگه بس، نه 1 میلیارد بهم بدن، یه خونه میخرم 500 میلیون تو، یه ماشینم میخرم 200 میلیون، 300 میلیون هم میذارم بانک، مف مف میخورم میخوابم. مثلا اینجوری میگی، کشته خودشو دیگه. اینه که بگیری هوس ویلای شمال میکنی، اونی که بهت بدن هوس ویلای اونور آب میکنی، اونی که بهت بدن میگه تعطیلات باشم برم جزایر فیجی، کجا هست جزایر خوان فرناندز برم مثلا، اسم کشوره. خدمت شما عرض کنم اونی که بهم بدن اونم چی 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 تمومی نداره. تجمل پرستی یعنی این. دیدی آتش افتاده به جونمون؟ کشور ژاپن مردم میخوام برن خرید کنم، میگه آقا یه گوشی میخوام خوب، دوربین خوبی داشته باشه، چون این کارایی رو میخوام، صدا نمیخوام، نه حافظش اینقدر اسمس بگیره این برام مهمه، نه چی بر مبنای کارایش بهش میده. اینجا نه، چی موده بریم بگیریم. گوشی عوض، گوشی عوض میکنه، منابع مالی محدوده، رنگ سالار فکر کردی کیه داره تعیین میکنه؟ به خدا قسم همینا پشت سر جریانه. رنگ سال یعنی چیزی که داشتی رنگش عوض میشه دیگه، یا باید بری آفتاب پرست بخری هر سال رنگ عوض کنه واسهت، خب یا هم این که چی عوض کنه دیگه، مبله عوض شد رنگ سال میندازیش دور، پولت چی شد؟ پولت چی شد؟ باد فنا رفت. منابع مالی محدوده، خودشون اینجوری نیستن ها، خودشون اصلا جهودا معروفن به حساب کتاب تو زندگیشون. بابا اینا همین کلمیای خودمونم به اقتصادی بودن اصلا معروفن. حالا ما حساب اینا رو از صهیونیست‌ها جدا میکنیم ها، یه وقت خدای نکرده ذهنیت به وجود نیاد، اما اصلا معروفه، اصلا جاهایی که اینا بودن اون مردم و اون شهرها اقتصادیشون خوب شده، این همچین اقتصادیشون فوله العاقل بالاشاره. ما حقوق را بالا میبریم، افزایش حقوق بی ثمر، زیرا به همان نسبت قیمت لوازم اولیه مورد احتیاج مردم را هم بالا میبریم. سعی میکنیم به کشاورزی و زراعت رغبت نشود و در نتیجه قیمت ها بالا رود. مخصوصا توجه داریم که منابع مولد محصول کمتری بدهد و برای اینکه کار کارگران را به هرج و مرج تشویق میکنیم و با مشروبات مغز آنها را تحریک نموده و برای اینکه حقیقت مطلب آشکار نگردد، ما نقشه های خود را در زیر ماسک خدمت به کارگر و اصول اقتصادی علمی میکنیم، اصول اقتصادی که امروز در تمام دنیا مشغول تعلیم آن هست. بنیانگذار مشروب اصلا تو دنیا سیستم مشروباتی معروف به ساموئل برونفمن یک یهودی بود، رفت توی امریکا یک شبکه تولید مشروبات الکلی زد، الان تو 120 کشور دنیا شعبه داره. میگم عرق بخورید فقط شما، خودشون نمیخورن ها، میدونید دیگه حرامه در آیین یهودیت شراب خوردن حرامه. یه برخیشون اومدن تحریف کردن، بعضیشون قبول ندارن شراب نمیخورن، بعضیشون هم میخورن، منتها اون شرابی که باز اون عرق خوراشون میخورن باید دست یه غیر یهودی حتی از روی جلد به لیوانش هم نخورده باشه، وگرنه نجس. اگر در این بطری بسته باشه، توش شراب باشه، حالا شراب به معنی حتی آب نوشیدنی، دست تو از روش رد کنی نجس شده. یعنی ما تا این حد نجسیم. پروتکل هفتم، در هر کشوری باید چند میلیونر باشد که کاملا فدایی ما باشند و علاوه بر آنها افرادی نیز در شهربانی و ارتش و فلان و فلان در غیره موقع در هر موقعی که ما به مخالفتی برخورد کنیم باید دارای این استعداد باشیم که بتوانیم جنگ را بین کشوری که با ما قصد مخالفت داشته و کشورهای همجوار آن ایجاد کنیم، و اگر این کشورهای همجوار با کشور مخالف ما هم عقیده باشند باید بتوانیم جنگ عمومی را ایجاد کنیم. جنگ جهانی اول و دوم کار خود همینا بوده، انداختن به جون هم دیگه. کدوم کشور از جنگ در امان ماند؟ آمریکا دیگه. توسط کیا رفتن اونجا رو گرفتن؟ همینا. صرف نظر از چند مورد استثنایی تقریبا در همه جا مطبوعات در اختیار ماست. 115 سال پیش میگه صرف نظر از چند نقطه همه جا مطبوعات در دست ماست. اون موقع میگه این بابا. پروتکل 8، ما حکومت خودمان را با یک عده علمای اقتصادی احاطه می‌کنیم و برای همین است که بایستی در حکومت ما به تعلیم علم اقتصاد اهمیت بیشتری داده شود. گوش کنید خیلی جا، الان دقت کردید اصلا اقتصاد تو هیچ جای دنیا مردم سرد ازش در نمیارن؟ کسی نباید چیزی بدونه تا کلاه سرشون بره. اون مثال دلار براتون زدم دیگه، بدون پشتوانه داره چاپ می‌کنه. چی اینجوری نگاه می‌کنی؟ زدم یا نزدم؟ الان من بدون پشتوانه بیام پول چاپ کنم چی میشه؟ میگه ارزشش میاد پایین. بارک الله. آفرین. همین دیگه، راست میگه، ارزش پوله میاد پایین. نگاه کن الان براتون دلار اینجا ردیف میکنم ببینید. خدمت شما عرض بکنم که ما کارم با دلار همش دیگه. این دوتا دلار مثلا، این دوتا پول معادلش توی بانک مرکزی هر کدوم مثلا فرض کنی 100 تا سکه، مثال میزنم. هر کدوم 100 تا سکه داره. کلا تو جامعه چند تا پوله؟ دوتا. چقدر جامعه رو ساده کردم؟ چقدر تو بانک مرکزی پول دارم؟ سکه دارم 200 تا، هر کدومش 100 تا سکه. میگم کی به کیه؟ اینا کنتور که نمیندازه، همشون شکل همن. درسته؟ اسکناس شکل همن دیگه. بیام از اینا چیکار کنم؟ 4 تا درست کنم. ها؟ دو تا دیگه اضافه تولید کنم. سکه بابتش دارم؟ نه دیگه. حالا بابت اینا چند تا سکه دارم؟ همون 200 تا. هر کدومش حالا چقدر میارزه؟ 50 تا. حالا من بخوام همینجوری دلار چاپ کنم چی میشه؟ ارزشش میاد پایین دیگه. خودت داری میگی بابا این حرفا چیه میزنی؟ قاطی کردی مگه؟ خب اگه با این دلارام که همینجوری اضافه چاپ کردم اومدم از آفریقا جنوبی طلا خریدم چی؟ تشتکتون پرید، ها؟ فیوزاتون سوخت. پیچ و موراتون باشد. 50 سال اینجوری داره بر دنیا حکومت میکنه. بچه قاطی کرده دیگه، نمیدونه. خبرر اقتصاد حالش نیستش که، صفر اقتصاد. این نفت رو میبینید؟ دیدید من کلا مثلا با لیوان و هر چی دم دستمه. خدمت شما عرض کنم الان 100 دلار من، مگه هر کدوم 50 تا نبود؟ مثلا 50 دلاری 100 دلار بود، ارزش این اومد پایین، ارزش این اومد پایین، وزنش کم شد دیگه. اینجوری میشه، برای اینکه دوباره برابر بشه باید از اینا بیشتر بذارم. مثلا شد 150 دلار، دوباره بالانس شد. میگن نفت بگید گرون شد. نفته نیست گرون میشه، اینه داره کم میشه. حالا بیا بفهمون ببین بابا، عرضه و تقاضا گرونی رو تعیین میکنه در حالی که پول ثابت باشه. عربستان گور به گوری به اندازه همه ما واسه آمریکا و غرب داره تولید میکنه. میگه غمت نباشه، ما تهدید کردیم به تحریم نفتی یا اونا گفتن تحریمتون میکنیم. عربستان گفت نترسید، من یه تنه تولید میکنم، آدمشه. بعد مردم میگه کله میخارونن، میگم ما نفهمیدیم چه مملکتی ما داریم، نفت ارزون بیچاره ایم، گرون هم میشه بیچاره ایم، مردم اینا چیکار میکنن؟ خب بیمش تحلیل بده مسئله حل میشه. شق القمر که نیست، تلویزیون واسه چی گذاشتی؟ منو نیار، یکی دیگر بیار بهش یاد بده. تو کتاباش بنویس، کتابا رو که خودت داری مینویسی. مجبورم هست به سر کلاس که بشینه که. خیلی واضحه. یه بابا اینا دارن از دنیا در میارن با یه بازی چین و آمریکا رو انداختن. اینقدر آمریکا پول بدون پشتوانه چاپ کرده همینجوری. یعنی این کاغذه برای من و آفریقای جنوبی با ارزش ها، چون وسیله مبادلاتمونه. هی ارزشش میاد پایین، ما هزینه‌شو داریم میدیم، چون وسیله مبادلاتمونه. اما واسه خود او داره عشق میکنه. میدونی چیکار میکنه؟ خودکار برمی‌داره مثلا صنعت چاپشه. میگه چی می‌خوایم؟ این نفتو می‌کشم شو بیاز صد می‌نویسه روش، برو بخر. فهمی چی شد؟ چاپ میکنه برو. چی دیگه میخوای عزیزم؟ طلا، طلا برو بخر.
کنه کاغذ میدیم، کاغذ میده. بدبخت این پوتین برگشت که آمریکا به اسم انگل به اقتصاد جهانی چسبیده، اینا رو میگفت دیگه. تازه دیر فهمیده، آی کیو تموم شده دیگه، دلار اینا تازه فهمیدن. همه دنیا داره دلار سقوط میکنه، اما کیه جلو سقوطش رو گرفته؟ میدونید کیه؟ چین. چین داره دلارای آمریکا رو هی میخره، با ارز خودش جایگزین میکنه. با این کار چی میشه؟ ارز چین تو بازار زیاد میشه، ارزش پول چین میاد پایین، دلار او هی داره میخره. اما برای چی؟ مگه دیوونه است؟ داره به نفع آمریکا کار میکنه. دو تا هدف من پیش بینی میکنم. یک، هر کشوری ارزش پولش پایین تر باشه صادراتش موفق تره، مردم علاقه دارن از کشوری خرید کنن که ارزش پولشون پایین تره. چرا؟ چون براشون ارزون تر میفته جنس. این یک. دو، اینش جالبه، الان چین صدها میلیارد دلار از دلار آمریکا داره، با خرید دلار آمریکا ارزششون میاره بالا، آمریکا نتونه صادرات بکنه خوب، بزندش زمین. این یه نقشه است. نقشه دیگه در پس این پرده، اون معروفه که کل دنیا میخواد بیچاره بدبخت بشه، اون میگم چه، اون طوفان 2012 است که توضیح دادیم اقتصادیه. از طرف دیگه اینه، الان چینی که میلیاردها دلار داره، خیلی ساده دارم شرح میدم اینا رو، اگه اومد این دلار آمریکا رو یهویی وارد بازار کرد چی میشه؟ تمام، دلار پر، گنجش پر، تموم شد رفت. توی که 100 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزیته، یه مش کاغذ داری. این تکنیکو قبلا در مورد انگلیس اجرا کردن. اینا دیدن این هندیا در مورد هندوستان اجرا کردن، انگلیسیا. میره دیگه، بنیاد ساسون ها بودن تو هند، یهودی بودن اینا، استعمار انگلیس. اینشو نمیگم، ما انگلیسیش شنیدیم، یهودی بودنشون کم شنیدیم. غالبا یهودی بودن. خدمت شما عرض کنم، این انگلیسی‌ها یعنی هندی‌ها از زنبل زیمبول خیلی خوششون میاد، چیزی برق بزنه و جیگول میگول باشه. هنوزم همینجوری هندی‌ها، چیزی مثلا طرف مثلا زناشون تو فیلمش میبینیم که برق میزنن، انقدر سر کلهشون آتش خلا بزن میکنن. بعد اینا دیدن که هندی‌ها یه صدفایی بابتش پول میدن، این صدفا رو دوست دارن. اون موقع کانال سوئز کشتی‌های بزرگ نمیتونن رد بشن، اینا مجبور بودن آفریقا رو دور بزنن. توی یکی از این کشور آفریقایی دیدن ا تا دلت بخواد از این صدفا ریخته کنار ساحل، تا دلت بخواد کامیون بذار جمع کن فقط، مثلا کامیون بوده نبوده نمیدونم، نبوده دیگه. خدمت شما عرض بکنم، صدفا رو بار میزدن میومدن ریز ریز، میگفتش که از اینا میخوای؟ میگفت آره. میگفت چقدر؟ میگفت 10 تا صدف، مثلا یه مثال طلا. صدف داد طلاشونو گرفت، صدف داد زمینشونو گرفت، صدف داد ادویه‌شون رو خرید، صدف داد پول ملیشون رو گرفت. اینا خوششون میاد، صدف داشتن در مقابلش طلا گرفت، طلا گرفت، طلا گرفت، ذخیره کرد. ضربه دومو زد چه زمانی که صدف تو بازار هند هم زیاد شد دیگه، آروم آروم داشت ارزشش بگید کم میشد. ضربه دومو جانانه زد، نامرد دیگه، لاغر کاش این کارو نمیکرد، میذاش هندی‌ها خوش باشن. اومد یهویی اعلام کرد آقا چه نشستید که اصلا این صدفا بی ارزشه، تو فلان کشور آفریقایی تا دلتون میخواد از این هست. 40 تا کشتی اومدن صدف خالی کردن کنار ساحل. مردم هند حالا یه مش آشغال دستشونه، طلا دست کیه؟ اون بابا. زمین دست کیه؟ ادویه دست کیه؟ پول کشورشون دست کیه؟ این سیستم رو دارن انجام میکنن. ایران فهمیده؟ فکر نکنید نفهمیده. ما یه سود خیلی خوبی کردیم، متاسفانه اخبارمون نگفت، نمیدونم چرا این کار نکردن. ما قبل از گرون شدن طلای، طلای اساسی خریدیم، میلیارد دلاری خرید طلا داشتیم که طلا اومد بالا، سود خوبی کردیم. نکته دو، اینش جالبه، خدمت شما عرض بکنم که الان برای اینکه تو ما الان ایران مبادلاتش دیگه با دلار انجام نمیده، تو چه بتونه با یورو انجام میده، با مالزی ما با طلا خرید و فروش میکنیم. اما برای این که یه وقت دلاراتو همه رو عوض نکنی که ضربه رو بخوری، اومد تحریم دلاریت کرد که قیمت دلار بره بالا. الان ایران اگه همه دلارشو تبدیل بکنه تو ایران چی میشه؟ شلم شوربای میشه دیگه، دلار کم میشه. اگه مردم بفهمن دلار بشه 10,000 تومان، به درک شد. مردم بفهمن حل، بعد مردم رو آگاه کرد، پس مجبور یه مقدار دلار رو چیکار کنه؟ نگه داره. البته این ضربه رو اینا میخوان به کل دنیا بزنن ها، اینو بدونید، فقط برای ایران نیست. یوهوی دلار میشکنه چین که تمام شد، هم آمریکا میره پی کارش، هم بقیه این کشورها غرق میشه دنیا، کشتی نجات چینه. چی شده؟
دلار که وارد بازار میکنه ارزشو جمع میکنه دیگه، یهوی پول ملیش میپره بالا، دلار خورد میشه، مردم یواش کاغذ دستشونه. بحث بابت اینا زیاده، نمیدونم بگیم نگیم چی بشه، میمونیم فکر کنم تا 12 بگیم بسه، تا 24 تا نصفشو بگیم، بقیش هم کوتاه، همین 3-4 خطیه. به طور خلاصه ما حکومت خودمان را با یک عده علمای اقتصادی احاطه میکنیم و برای همین است که بایستی در حکومت ما به تعلیم علم اقتصاد اهمیت بیشتری داده شود و به طور خلاصه یک عده بانکدار و صنعتگر و سرمایه‌دار و مخصوصا میلیونر در دستگاه ما خواهند بود. پروتکل نهم، چون توده ملت به چند دسته تقسیم شده، برای تسکین خاطر آنها باید یک به یک و جداگانه اقدام کرد. حلال این مشکلات پول است و پول فقط در دست ماست. راست میگه، کل بانکای دنیا دست اون است. الان شما پولتو تو کشور نگهداری، صندوق ذخیره ارزی تو نه دیگه، کجاست؟ خارج نگر میداری. تو بانکای کیا میذاری؟ بانکای همینا. از پولتو داره استفاده میکنه. بانکای سوئیس میدونید که سود زیادم نمیده، سود خیلی کم میده. بعضی از بانکای سوئیس پولم تازه ازت میگیرن بابت نگه داشتن پول. میگن به جاش تضمین میکنیم که کسی نتونه سرمایه تو بلوکه کنه، هیچکی اطلاعات اقتصادی تو ندونه. کی هیچکی ندونه؟ اصل ماجرا دست توئه. هر موقع دیدید یه جایی تو دنیا یک شرایطی فراهم شد خیلی امن، شک کنید که اون تحت نظر یکیه که باید بدونه. گوشیای اومد تو بازار، انگلیس تولید میکرد به اسم بلک بری، اینا چینیاش هم هست که زیاد مالی نیست. گوشیای بلک بری وقتی داره شنود میشه، یه چراغی داره روشن میشه، اون انگلیسی هستش، یه چراغی بالاش داره، این گوشی روشن میشه، میفهمی داره شنود میشه. این معنیش چیه؟ چه کسایی بلک بری میخرن؟ کسایی که میخوان حرفاشون شنود نشه، پس طرف یه کاره ایه. همه اینا رو MI6 و CIA داره مانیتور میکنه. یه شرایطی فراهم میاره اونجا باید بتونه بررسید بکنه. میدونی چقدر اینها سوء استفاده کردن با همین گوشی بلک بری؟ الان قاچاقچی ترکیه، من دیدمشونا، بلک بری دارن، اما بلک بری چین دارن، اون امکانات گوشی انگلیسی و امریکایی رو نداره. اما تمام رفت و آمد ها اینا داره چک میشه، تمام قاچاق هایی که دارن اینا میکنن همه داره مانیتور میشه. یه نفر کار امنیتی میخواد بکنه، میخواد کسی گوشیشو شنود نکنه. کارایی عجیب غریبی داره این گوشی، اما تماما توسط MI6 داره شنود. مثلا معروف شده بود که توی گوشی های جدید، گوشی های موبایل جدید که اومده، سیستم عاملش چیه؟ اندروید. خدمت شما عرض بکنم، میگفتن این چیه؟ گنوه. یعنی مثلا مایکروسافت نساخته، فلان شرکت نساخته که بتونه بررسی بکنه. میل به خرید این زیاد شد. چند وقت پیش اصلا اعلام شد که یک نرم افزاری تو این وجود داره که هر کاری میکنی پاک بکنی نمیشه، همه رو انتقال میده به شرکت سازنده. با این کامپیوتره که شما میشینید اطلاعاتتون رو وارد میکنید، تمومه. تک تک ما یه پرونده داریم تو سیستم اینا. نرم افزار وجود داره، بذار بهتون میگم، نمیخوام بترسونمتون، میخوام بدونید یه نرم افزار وجود داره، تمام سایتایی که شما میره آمار میگیره. کاری نداره. مگه چقدر حجم داره؟ حجمی نمیگیره که این. برای تک تک کسایی که با آی پی شون رو برمی‌داره، بعد با اون آی پی که شناسایی شد، همه چی این طرف دیگه در میاد. بعد پس فردا یک عین آدم مهمیه، دختر یه مسئوله، داداش یه مسئوله، خودش پس فردا مسئول میشه، پرونده‌اش روه روانشناسی میشه. یک، این آدم سایتای فلان جناح سیاسی رو بیشتر رفته. این یعنی احتمالاً این گرایش داشته باشه. این توی سایت‌های مثلا، عذر می‌خوام، مستهجن زیاد رفته، این مشکل جنسی داره، میشه با جنس مخالف اینو رامش کرد. قشنگ آنالیزت می‌کنه، نه واسه آدم عادی، وقتی طرف به یه جایی میرسه کاملا ریز بررسی میشه. اینجوری تعریزی کردن. یه سوالی ازت می‌پرسن، ببین اگه غیر منطقی بود حرف منو قبول نکن. من و شما مربی فوتبالمون تحریمیم، خبر داره دیگه. همین یارو که میخواست به تیم ملی بردن سنگسار سریا بهش نشون دادن، بنده خدا کپ کرد ترس، گو اینجا دیگه کجاست، کلی راه گرفتن رفتن، بابا اینا اینجوری نیستن، توریستا رو بردن پیشش گفتن بابا این اومده، مثلا چه بسا فیلمای جردن رو بردن بهش نشون دادن خیابون جردن، و مثلا چه میدونم بابا اینا این خبرها نیست، اینو تو اردن ساختن، ایران نیست فلان، کلی تا این یارو آروم آروم بلند شد اومد. اما چی میشه که آخرین مدل‌های لپتاپ و گوشی میاد تو کشور ما؟ چرا اینو تحریممون نمیکنه؟ این یارو چیزا هست، سنسورا که دود میاد، آتش دودی میشه سری پخش میکنه، بخار آب یا مثلا هر چیز دیگه خاموش کننده است، ما اینا رو تحریمیم. دریچه کولر تحریمیم ما. فهمید چی شد؟ چی میشه آخرین مدل لپتاپ میاد، آخرین مدل گوشی میاد، به خاطر اینکه 10 برابر اینا داره از ما میکشه. عشق میکنه، میگه استفاده کن، استفاده کن تو خوش باش. آقا وقتی میگن فلان مسئول حرف محرمانه پشت گوشید نزن، بهت بر نخوره. یه جلسه یه میخوای بری، میگن آقا گوشیتو بده، بهش بر میخوره. من به بابام هم گوشی نمیدم. یارو گفتن تو پمپ بنزین سیگار نکش، گفت من جلو بابام هم سیگار میکشم. خب میگم بابام هم گوشی، بهش بر میخوره. مشکل شرعی داره. من گوشی رو ببینید، باتریش هم در میاری، دیدی باتری در میاری میزنی دوباره ساعت گوشی میمونه؟ این پس یه جا انرژی خیره داره. قشنگ گوشی خاموش رو میتونن دهنش رو فعال کنن، گوشی میشه میشنون. اینا رو مستند بهتون میگم، به خدا قسم فکر نکن یه جا چیزی شنیدم، یه چیزی شنیدم یه جا دارم میام میگم. دهنی گوشی فعال میشه. خدمت شما عرض بکنم 10 برابرش داره میکشه. من خودم یه جا میرم میگم آقا اگر بحث محرمانه میخواید بکنید من گوشیم بزنم بیرون، خاموش و اینا نه، میذارم بیرون، میذارم تو کیفم، کیفم مثلا میذارم تو ماشین، میذارم بیرونه بیرون. برای چی؟ مشکل شرعی داره، داره تمام اطلاعات ما لو میره. بعد مراعات بکنیم آقاش بر میخوره، گوشی تو بده انگار مثلا چی بهش گفتن. پول فقط در دست ماست، ما طبقه روشنفکر رو از توده ملت میترسانیم، طبقه روشنفکر رو از توده ملت میترسانیم. با این کار روشنفکر رو از مردم چی میشن؟ جدا میشن. وقتی از مردم جدا شدن فاتحه ملت خونده میشه. چه اینا باید خط بدن به مردم دیگه؟ تمام شد رفت. حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه، ای من به قربان این لسان شریف، خدا وکیلی لسان صدق علی، توی نهج البلاغه میفرماد، میگه بین خواص عوام گیر کردی سراغ عوام بروها. میگه وظیفه من حاکمه که به شما بفهمونم، همه چیو بگم، از شماها فاصله نگیرم، بیاید من نصیحتم بکنید. میگه ارتباط باید تنگا تنگ بشه. میگه حضرت رسول میفرماد بین حاکم و رعیت فاصله نباید باشه، مستقیم باید بیاد بگه. گفتم لسان صدق، بذار یه چیز بهتون میگم، عشق کنید. حضرت ابراهیم سوره شعرا از خدا یه چیزی خواست. بعضی میگن علی تو قرآن بهم نشون بده، اگه علی نشون بدی من قبول میکنم. علی هم بهت نشون بدم، میگه نه علی اینجا یه معنی دیگه میده، نه این علی علی نیست، علی علی دیگه است، بالاخره فتنه هستش دیگه. اما با این وجود برای کسی که میخوان من علی هم نشون میدم تو قرآنش. حضرت ابراهیم سوره شعرا آیه 84 اینو خواست از خدا، واجعل لی لسان صدقن فی الاخرین. آخرین معنی چی شده؟ و ذکر جمیل مرا در دهان آیندگان انداز. یعنی مردم آخر زمان از من خوب بگن. شما میپذیری حضرت ابراهیم هم چیزی خواسته باشه؟ حضرت ابراهیم گفته مردم آخر زمان از من خوب بگن، آینده تو آینده از من خوب بگن، از من بد بگن من ناراحت میشم. سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نرود. گفت واجعل لی، برایم قرار بده یه لسان صدق، فی در آخرین، تو اون آخریا کیان، سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. آخر الزمانیا میخوام یه لسان صدق برام قرار. خدا سوره مریم آیه 50 جوابشو داد، و وهبنا لهم من رحمتنا، و بخشیدیم بهشون رحمتمون، و جعلنا لهم، و قرار دادیم برایشون لسان صدق رو. لسان صدق رو کی؟ علی. یا از ذریش خواست، گفت تو یه لسان صدق برات میام، علی لسان صدقه، مردی بیا یه نوع خطبه مثل خطبه علی تو نهج البلاغه بگو، نامردی نمیتونی. خطبه گفته بدون نقطه، خطبه گفته بدون الف. الان پاشو بیا، 1400 سال گذشت، الان با کامپیوتر بیا درست کن. یا الله قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، ای راست میگه، پاشو بیا. پروتکل دهم. بعضیا خیلی من نمیدونم ولش کن. بایستی در تمام کشورها دائما روابط ملت و حکومت را مخشوش نمود، به طوری که تمام مردم از نفاق و عدم هماهنگی و کینه و قحطی و شیوع امراض و فقر و بدبختی خسته شوند و چاره جز تسلیم به دستگاه حکومت وسیع و عالمگیر ما نداشته باشند. بدیهی است اگر ما به ملت‌ها فرصت نفس کشیدن بدهیم، شاید چنین زمان مساعدی مناسبی فرا نرسد. تو دانشگاه علوم پزشکی عکساشو پخش کردم، بندگان خدا فکر کنم شام دیگه نتونستن بخورن.
برای چی شما شام خوردید؟ باش صبحونتون تحت تاثیر قرار میگیره. آمریکا اضافه گندمش میریزه تو دریا به بدبختای سومالیایی نمیده. میگه فقر رو باید زیاد کنیم. چرا؟ میگه قیمت گندمم بالا بمونه. نه، تو الان به سومالیایی بدی قیمت گندمت پایینم نمیاد. چون نمیخواد بخره که، میخواد بهش بدی همینجوری. میخواد بخوره که زنده بمونه. نور این الان کامل تصویر داره یا بعد نور کم بشه برای عکس‌ها رو بهتر دیدن؟ خوبه، ظاهرا خوبه، صداتون در نمیاد الان. این باید وضع مردم غنی‌ترین کشورهای دنیا باشه، آفریقایی‌ها. این بدبختا باید اینجا باشن. غنی این کشورها الماس درگیر جنگشون کردن. این یارو با اون یکی میجنگه، الماسشو مفتی میده، هواپیمای C-130 امریکا میشینه، اسلحه بهشون میده، میگم یارو بکشید. رسانه هاشون هم هی اختلاف مینازن. این با این باید بازی بکنه، این با این. اینا را کجا برده؟ از پول این. اینا رو خواهشن. اینا رو با خودتون مقایسه کنید، با غربی ها مقایسه نکنید. این ور رو خودتون ببینید، باشه؟ عکسی که مثلا این طرف میاد خودتون ببینید، خودتون رو ببینید، کفشای خودتون نگاه کن، کفشای اینو ببین. تو پر قوم میخوابه، اینجا رو زمین میخوابه. امروز غذای دانشگاه چیه؟ فلان. کوفته. اینجا باشی اون وقت میفهمی. گربه‌شونه. تو همین تهران بستنی طرف میره میخوره برج میلاد چند؟ 400,000 تومان. چی داره؟ با خاویار درست میکنه؟ نه، پودر طلا میریزن روش. اون طلا جذب میشه؟ نه، اسمش خریته. نفهمه طرف، پولش اضافه کرده. اون 400,000 تومان رو بده به یه نفر دیگه، به خدا قسم کسایی هستن گیرید 50,000 تومان پوله. رفته بودم توی یه شهر، یه صندوق قرض الحسنه است، طرف مسئولش میگفت اینجا بیا نگاه کن، پرونده بهم نشون میداد، طرف اومده بود 200,000 تومان وام گرفته به خدا شد. بعد یه بخشی داره که این وامو برای چی میخوای دیگه توی فرم، یعنی من میخوندم دیوانه شده بودم، هیچی اون جذبم نمیشه. پول برنده، پول این که من رفتم فلان جا این غذا رو خوردم. خودمون رو قیاس کنیم، سراغ جای دیگه نرو. این سهم بچه عراقی به خاطر اینکه نفت داره باید درگیر باشه، هر روز بمب‌گذاریه. این صحنه‌های خون‌آلود اینجوری تو کاشون نباید پخش کرد، اما دیگه ببخشید ما مجبوریم. ما دیروز اصفهان بودیم، دو سه تا متلک اینجوری انداختیم، بعدش دو سه تاشون بهشون برخورده بود. تو اونجا متلک خاص خودشو داره. این بچه چه گناهی کرده؟ گناهش اینه که متریال داره، ماده داره، منابع انرژی داره. این مال ماه، ما میخواییم. اینجا غذا دم دستشه، نخوره که لاغر بشه. این ور دنیا داره چربی میگیره، مرض قند میگیره، اون طرف از نداشتن داره میمیره. زنده است، آدمه، اسکلت پوست کشیدن روش، آدم زنده است، نفس میکشه، انسان، حق زندگی داره. این عکس سال شد بهترین عکس. که چی؟ میان عکاسی میکنن از اینا، اکثر میبرن عکس سال میکنن. این بچه میخواد خورده بشه، دوست منتظره چه وایستاده. این بچه ها غیر طبیعی هن. شما دست این زنه رو ببینید چقدر یه بنازه دست طبیعی یک خانم در نظر بگیرید، بچه اصلا معلوله، این کامل روش پیدا نکرده. این عکس هم یه مدت عکس برتر انتخاب شد. به نگاه این دوتا بچه دقت کنید. جلسه قبلی هم گفتم من 20-25 دقیقه درگیر نگاه این دوتا بودم. عراق، کشوری که زیرش گنجه نفت. کسی که کربلا رفتن در این صحنه خیلی زیاد داره، کنار خیابوناشون. این گدایان هندی هن بچهش میزن زیر این پاشون، چون این توریسته میاد بهشون پول بده. خود هندی ها که بینا پول نمیدن که، برای توریسته این کار میکنن. توریسته اهل کجاست؟ انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا، اومده هند بچرخه. یادت ماجرای صدفا؟ پول خودشو میخواد به خودش بده، اما نه همشو. یه دلاری بهش بندازه کف دستش، یه یورویی بندازه خوش باشه و رو بچهش اینجوری وایست. چه میدونم، دم از حقوق بشر و مبارزه با مواد مخدر هم میزن. قدیما معروف بود میگفتن افغانیا تریاک اگه میدن این ور اون ور خودشون نمیکشن. اخیرا اینا رو درگیر کراک هم کردن، نه تریاک. این بچه، این خانواده است، خانواده تو افغانستان. حقوق بشر نمیدونم به خدا، بمباز رسانه‌ش هم مسخرهمون کرد. جرئت نداری بینا بگی بابا اینا دروغ میگن در مورد حقوق بشر. به خدا بمبارانت میکنن، بمباران رسانه‌ای میکنن. تو هم کشور خودم آدم دارن. پروتکل 11، یعنی آدم دارن که حقوق بگیره، تحت تفکر اوناست. پروتکل 11، خداوند به ما ملت منتخب قوه ایجاد نفاق عطا نموده. یکی از نعماتی که خدا بهشون داده میتونن نفاق به وجود بیارن. عجب نعمتی است. و با وجود ضعفی که در نژاد ما وجود دارد، یعنی تعدادمون کمه، نیروی مرموزی به ودیعه نهاده. و در نتیجه امروز ما را در آستانه حکومت جهانی قرار داده. 115 سال پیش میگه ما در آستانه شکل‌گیری حکومت جهانی مونیم. و برای ایجاد ساختمان عظیم حکومت آینده خودمان بر روی پایه‌های استواری که تاکنون بنا کردیم راه کوتاهی باقی مانده است. میگه چیزی نمونده دیگه، تمومه. پروتکل 12 و عرضم تمام. هیچ چیزی در اجتماع بدون نظارت ما اجرا نمی‌شود. و این موضوع از اخباری که به وسیله عمال ما از نقاط مختلف دنیا به ما میرسد واضح و آشکار است. و این عمال به منزله آژانس‌های ما خواهند بود. حالا ما افکار آژانس، نه که تاکسی تلفنی ها، این آژانس، آژانس‌های یهود، یعنی کلونی هایی که اینا درست میکنن تا بتونن رفتارهای مردم رو بسنجن، مهاجرت بدن، مثل آژانس آلیانس و غیره. اخباری که به وسیله عمال ما از نقاط مختلف دنیا به ما میرسد واضح و آشکار است و این عمال به منظره آژانس‌های ما خواهند بود. حالا ما افکار تمام اجتماعات مسیحیان را طوری قبضه کردیم که تمام اتفاقات دنیا، اینجا که خیلی جالب، که تمام اتفاقات دنیا را با عینکی که ما به چشم آنها گذارده ایم مینگرند. طرف عینک دودی زده بود، میخواست آدرس بده، میخواست گفت اون آدرس سان مشکی رو میگی؟ گفت نه، با عینکی تو در بیار، تو داری همه چیز سیاه میبینی. آنچه که خود ما منتشر میکنیم و طبق مصالح ماست به قیمت ارزان منتشر میکنیم که همه بتوانن بخرن و بخوانن. سی دی مستهجن 300 تومن 400 تومن 500 تومن سر چهارراه میفروشن. یه متنی من نوشتم توی وبلاگم که از سفر کربلا برگشته بودم نیمه شعبان، اون سال برنامه نداشتم، چرخیدم تو خیابونا. شب نیمه شعبان سر یکی از نقاط تهران، اسمش حالا نمیبرم، طرف یک دیویدی شامل 6 تا فیلم مستهجن میداد 1000 تومان. داشتم موبایل برداشتم زدم میافتاد اشتباه نکنم 167 تومانی تو ذهنم مونده، حالا تقسیم کنم این درست بیانه. اصلا مات موندم. بعد یادم افتاد یه سی دی نرم افزار قرآنی خریدم 10000 تومان. چیزی که ارزونه به در به نفع ما باشه ارزون منتشر میکنیم. آقا خیلی جالبه، این سایت های پورنو، سایت های مستهجن، اون طرف بدن خودشو داره ارائه میده و درآمدش از این طریقه دیگه. برای ایرانی ها رایگانه، یعنی راحت بدون پول اونو دانلود میکنن، بدون پول اون عکس میتونن برن بگیرن. خیلی عجیبه. میتو درگیر اینا باشه. فعلا در روزنامه نگاری فرانسه آثار فراماسونری مشهود است و تمام مطبوعات با رشته اسرار حرفه‌ای به هم مربوطن و هیچ یک از اعضای این سلسله اطلاعاتی به خرج نمیدن مگر اینکه دستوری دریافت دارند. مثلا فرانسه رو مثال زده، گفته نگاه کن اینجا چجوری موفق شدیم. ولی عزیزان، ما دشمن شناسی ما جدی کنیم، در کنارش نکی قاطی کنیم. خدا وکیلی صحبتای منو گوش کن. الان پس فردا میگن رایفی اومد در مورد پروتکل‌های 24 گانه یهود صحبت کرد. باز اومد در مورد یهودیا. این بغلش عکس شیطان گذاشته بودم الان چی چیزش میخوند. ها؟ ما بررسی کنید ببینید هر مثالی که زدم یه مثال دینی مقابلش گفتم یا نه.
اصلا صحبتام کلا اینجوری. یه مثال قرآنی آوردم یا نه؟ طرف میبره یه سری آقا فلانی باز اینجا رفته در مورد این موضوع داره صحبت میکنه. من نمیدونم این جواب خدا رو چجوری میخوام بدن. سر پل صراط اینا خدا قبول دارن؟ نمیدونم اگه دارن که ببینم بس بگن. اونجا لااقل میتونیم ما که گناهکاریم اونجا لااقل کلی ثواب اینجوری جمع بکنیم. وای میسیم سر پل صراط هر کدوم شما میگم رد کن بیاد. خرمالشون میکنیم. چی بگه آدم واقعا؟ از این جهل، از این همه نفهمی، از این همه نادانی. نکته جالب اینه که با وجود اینکه ما بحث کرسی‌های آزاداندیشی رو داریم، یعنی بیان حرفشون رو بزنن، شما خودت تشخیص بدی. بعضیا مشخص میکنن که شما دانشجو چی باید بدونی چی نباید بدونی. اینش دردآوره. مگه تشخیص نمیده؟ مگه بچه است؟ من نمیفهمه. من بارها گفتم من خود من مزخرف بگم اولین کسی که جلو میگیره همین بچه‌ها. یکی از این تالارهای گفتم گفت یه بخشی هست مثلا فلان در مورد شما، گفتم بذارید ادامه بده کارشون. هرچند مورد سوء استفاده خیلی قرار گرفته، تا عیبی نداره. بذار بحث بشه. من در مقابل شما دانشجو خودم رو موظف میدونم که هر نقدی دارید، هر سوالی دارید پاسخ بدم در مقابل شما، اما در مقابل افراد دیگه نه. نه هر کسی. فهمید چی میگم؟ من در مورد شما، چون با شما دارم صحبت میکنم، نه واسه اونها. سرتون رو درد آوردم. انشالله اگه فرصتی شد شما برید بخونید تو اینترنت، ببینید پروتکل‌های 24 گانه، پروتکل‌های زعمای یهود یا بزرگان یهود. متن کاملش هست، از اینم بیشتره، کامل‌تره، اون خیلی جالب‌تره. بخونید، خیلی مفید خواهد بود انشالله. ببینید چه خبر. مگه چقدر وقت می‌بره؟ ترجمه شده ساده تو اینترنت رایگان هستش. می‌خواد من پی دی افشو دارم میدم به دوستان، اصلا تو این سی دی که می‌خوام برای شما بزنن تو سی دی بذارن. خوبه؟ خستم نشه تو اینترنت میرید اینجوری دستتون رو میخواید بچرخونید زحمتون میشه. سوالاتی هم که دارید توی گوگل فارسی بنویسید جنبش مساف، الان راه افتاده شمال غرب سایت بخش پرسمان، یه گونی سوال داریم دونه دونه داریم جواب میدیم ان شاء الله. وقتشونه. وبلاگ من فارسی تو گوگل بنویسید رائفی پور antisemitism.blogspot.com. موضوعش آنتی زایونیسمه. شما بنویسید میاد، همون اولی است. جنبش مساف بنویسید سایت میاد، رائفی پور بنویسید وبلاگ میاد. سرتون رو درد آوردم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. برای همه شما عزیزان آرزوی سرافرازی، خوشبختی، سربلندی و در این حال سربزیری میکنم. موفق باشید.